برای در اوج بودن دیر نیست. KMC ایگل. KMC ایگل اولین خودروی ایرانی کرمان موتور.
سلام، من دانیال ایزدی هستم.
من حامد صالحی.
و من آرش حقیقی.
و شما شنونده پادکست FC360 هستید. آقا من عاشق لیدز یونایتد شدم.
لیدز امسال یا کلا
لیدز این لیدز دیشب، بذار اینجوری بگیم، لیدز امسال نه لیدز دیشب. تعریف پتو که عاشق پرس و فوتبال جدید، ببین همه بیان از رو دست
یک نگاه عاشقون شو یه بازی کردن
رو دست دنیل فارکه، ببین بنویسین که داره چی کار میکنه. یعنی ببین انقدر پرس کردن دقیقه 50 همه بازیکن‌ها
دیگه نوروجی داره،
خیلی بامزه بود.
نتیجه هم گرفتن دیگه، چه فایده؟
آره دیگه بردن دیگه، یکیش بردن دیگه،
چی می‌خواست رب داشته
باشه؟ نشایو بچا
فایده یه فوتبال در چیه بگو الان؟
فایده فوتبال اینه که چطور بیلسا
اینا رو داره میگه که به نتیجه بازی یونایتد آرسنال میخواد بپردازه.
چطور وقتی بیل راجب بیلسا و این انگو بهش میزدن که تیم‌ها جوری بازی میکنه که در یک سوم آخر فصل بازیکن‌ها خالی میکنن، برای همین نتیجه میگیره، ایراد نداشت.
الان که در یک سوم آخر فصل هستیم، در دو سوم اول
یه بازی بازی
اول که من خودم گفتم آره جوگیریه، ولی به هر حال هر تیم اینجوری بازیکن چش نماز دیگه. دانیال هم خوشش اومد،
آره خیلی جذاب بود، بخاطر اینکه کلی توپم تونستن تو همون نیمه اول. اصلا نیمه اول اورتون نابود شده بود، یعنی قشنگ توپ از یک سومشون جلوتر نمی اومد و یه بازیکنی دارن اسمش سخت شد و
میدونن که هافبک وسط
تاناکا، مرسی، هی با کاتانا و ناکاتا قاطی میشه. آره عالی بود، دو سه تا توپ اونجا دزدید و یه خورده اگه مثلا نونتو بازیکنی که باشون هم رفت پایین و برگشت، اگه مثلا تمام کنن دیگه بهتری داشت، تو همون نیمه اول دو سه تا گل زده بودن.
از مهاجمشون بگو که به هر حال امسال ممکنه که حتی گلاش دورانه
بشه، پیرو پارسالم که پارسالم براشون 30 تا گل زده بود و فکر کنم جز اون بازیکنایی باشه که فصل بعد، حالا اگر که لیدز بمونه و این فصل هم بتونه نمایش خوبی داشته باشه، فکر کنم انتقالش به باشگاه بزرگتر دور از دست نباشه.
از این صحبت ها راجع به بنفورد هم میشد، ولی خب بستگی
داره. خب این یه ذره با بنفورد متفاوته، بنفورد هم این درخشش رو در چمپیونشیپ نداشت، ولی به نظر کلا حالا رچیم ازش اینجوری به نظر میاد که دنیل فارکه همه رو توجیه کرده بود که داریم میریم پرمیر لیگ، اینجا چمپیونشیپ نیست، پرس میکنیم تا جایی که میتونیم و این اتفاق تو بازی افتاد.
اگه فلسفه همون فلسفه بیلسا بعید نیست که عاقبت هم عاقبت بیلسا باشه.
آره باز اون دیتایی که داریم یه بازیه دیگه و این یه بازی خیلی برای من شش نواز بود و عملا تیم مویس به نظرم خیلی حرفی برای گفتن نداشت.
فارکم که خب دیگه سبقش مشخصه دیگه، آسانسور دیگه میاد و میره و حتی بعضی وقتا به پایان فصل هم نمیرسه و اخراج میشه. ولی به نظر داره همون 4-1-4-1 که بیلسا رو با همون تاکتیکا و با همون های پرس و با همون چش نوازی بازی میکنه و خب این همون بحثی میشه که راجع برنلی بود دیگه. آیا مثل برنلی هم باید همونطوری که در چمپیونشیپ بازی میکردی بازی کنی و در مقابل تیمای بزرگم های پرس و این داستانا، یا اینکه نه محتاطانه تر عمل بکنی و در لیگ بمونی؟ به نظر میاد که فعلا انتخاب برنلی بودنه. باید ببینیم تو ادامه فصل چی میشه.
حالا تک تک بازی‌ها که در موردشون صحبت کردیم، در مورد اینکه کیا در واقع کاندیدای سقوط هستن اینا هم یه گپی میزنیم، ولی بازم تاکید میکنم با هم دیتامون همین یه دونه بازیه که این هفته برگزار شده.
فقط در جواب حامد من یه چیز بهش اضافه بکنم، مکمل بحثش اینه که دنیل فارکه هیچ وقت برندی نبوده و هیچ وقت به اون معنا برندی نخواهد بود، بنابراین خیلی فکر نمیکنم موضوعیتی داشته باشه که بیاد به خاطر برند شخصی خودش تیمو به فنا بده و باعث سقوطشون بشه. میدونی تفاوتی،
ولی خب باید دست از ایداش بکشه دیگه. آیا این کارو میکنه؟
والا
در فصول قبل مثلا با نوریچ این کارو نکرد.
تاریخ به ما میگه که هر وقت که اومده سقوط کرده.
دقیقا.
و این چیزی هم که حالا دانیال گفت جالبه، به خاطر اینکه چند فصله که هر سه تا تیمی که از چمپیونشیپ صعود میکنن سه تایی با هم دوباره سقوط میکنن.
آمار نمیدونم، ولی خب خیلی به چشم میاد.
نه نه من درست میگم دیگه، تو ذهن من این شکلیه.
نه درست داری میگی، ولی اینکه کیا در واقع چند بار این اتفاق افتاده رو راستش نمیدونم. حقیقتش انقدر زیاد بوده که الان یادم نمیاد کی بوده که مونده. میدونی یعنی تیمایی که اومدن همشون به خود برنلی لوتون. آره سوال سخته، از اون چهار بودش که خودت هم
فارست و برنتفورد اینا دیگه آخرین چیزایی که یادمونه که تو چمپیونشیپ حضور داشتن دیگه.
نه برنتفورد که خب دیگه خیلی فورد
که خیلی وقته
همون سال لیدز بگو لیدز بیلسا
دو فصل پشت سر عملی الان
چکن بورنموث هم جزو آخریاست. اگر حافظم یاری بکنه.
بورنموث سقوط کردن دوباره برگشتن ولی سالیانی بودن در پرمیر. آقا من اشتباه کردم این سوال رو مطرح کردم. همین از ایناست که بعد 200 صفحه فقط آمار داشته باشیم. فقط این توضیح هم بدیم که اپیزود امروز اون سه‌شنبه رو اختصاص دادیم به هفته ریویوی هفته اول پرمیر لیگ و آنالیز جدال بزرگ یونایتد مقابل آرسنال. بایرم. باقی قصه‌ای که باقی میمونه من و شما پنج شنبه.
امروز فول پریمیر لیگیم ولی هفته بسیار FC360 در انتظار
و فردا هم یک اپیزود ویژه داریم.
بله دقیقا.
که مربوط به دایره المعارف
FC وایس
اگه تونستی دوباره بگی
قسمت سوم بخش دوم
بخش اول چی بود؟
بخش اول هافبک های می لعنت به تو هافبک های میانی بود. بخشی که فردا خواهید شنید هافبک های کناریه که روی وینگر ها اینورتد وینگر ها وینگر های سنتی
مشخصه شنیدی بخشو
و حتی اینجوری بهتون بگم که اینساید فوروارد ها راجبش بحث شده. به علاوه ریویوی سوپرکاپ فرانس بکنبایر که همون نام جدید سوپر جام آلمان و بوندسلیگا است که منو علی بهش میپردازیم.
عالی. بهترین سیو فصل تا اینجا مورگان گیبز بایت برای ناتینگهام فارست.
سیو؟
آره دیگه، یعنی نگهش داشتن نذاشتن.
بهترین...
چون نمیتونستیم از سیو دیگه استفاده بکنیم.
نه قبول دارم.
ترانسفر انجام نشده.
بهترین حالا شده یا نشده شو کاری ندارم. ولی واقعا با میگم بازار نقل و انتقالات خیلی وقتا اینه که شما بازیکنتون رو حفظ بکنی به معنای سیو اگه به من معنی تینه از زبان انگلیسی چون اونجوری مستقیم
بله بله.
میده واقعا مورگان گیبز وایت که کلاس بازی شد. یه سوالی دارم چون حالا با مزهم هستش دیگه، سه تا به برنتفورد زدن خب
و گل اول به اون میخوای اشاره کنم
چقدر
یعنی یارو اومده به عنوان مربی ضربات ایستگاهی اولین گلی که تو لیگ میخوره روی ضربه ایستگاهی
اندروز.
آره حتی اینکه ما قسمت قبل ازش تعریف کردیم بی دلیل نیست، نفرین ما گرفته احتمالاً.
ببین گیبز وایت جدی میگم، یه سوالی میخوام ازتون بپرسم، نقطه ضعف بازیش چیه؟ چون من پیدا نمیکنم.
من تنها چیزی که به چشمم میاد اینه که توی دقایقی از بازی گم میشه. همین
فقط. دانیال کجا گم
میشه؟ چون تیمش گم میشه، یعنی توی
تیم تحت فشاره تو خیلی گیبز وایت دیگه به چشم میاد. جز این میدونم در مورد چی داری صحبت میکنی و خیلی باهات موافقم. جواب من اینه که
واقعا یعنی تکنیک، سرعت، قدرت رهبری درون زمین، چه به لحاظ شخصیتی چه به لحاظ تکنیکال، جوری که مدام میره توپ میگیره، جوری که مدام توپ پخش میکنه، لمس اولش به توپ، گلسازی، گل زدن
و بعد از اون انتقال ناموفق ذهنیت تو حفظ بکنی که انگار در جایی که مجبوری بازی کنی ولی طوری بازی میکنی که انگار مجبور نیستی.
مثل ماریناکیس رفتار خیلی خوبی با من داشتن. آره. روزی وعده بهم غذا میدن.
ببین باشه باشه
از غذای قشنگ اینجوری بودش دیگه حرفی که داشتم.
آره حالا تمسخراتونو بکنین ولی واقعا نگه داشتن اون الان اصلا این وضعیتی که بازیکن ها دارن که وین رونی هم در مورد ایزاک صحبت کرد که حالا دیگه مهمترین شده این نقل و انتقالات که
آره به روز رسانی دوباره داشته
باشیم. یه قانونی داره، یه قانون شاید نانوشته ای داره که تو اگه میخوای از باشگاهی جدا بشی حتی اینا مشخصا اینا مستقیما از مچ آف ددی من دارم میارم میگم برنامه‌ای که مجری به همراه آلن شیرر و وین رونی بودن که آلن شیرر هم اینو قشنگ مستقیما وین رونی گفت آقا تو خودت هندین ترانسفر کردی دیگه، گفت آقا من میخوام برم که بحث چلسی شام بود فکر میکنم. آره مرسی، درخواست جدایی داده بودی که بری چلسی ولی خب سر تمرین تو میرفتی، همه آماده بودی رو نیمکت بودی، حتی من قشنگ یادمه که فرگوسن مصاحبه کرد گفت آقا این درخواست خروج داده.
دو بار هم اتفاق افتاد، یه بار چلسی بود یه بار سیتی بود. آره.
ولی اون چلسی خیلی جدی بود، یعنی ما تقریبا مطمئن بودیم که فصل بعد دیگه حتما میره چلسی ولی در نهایت موند. حالا میکنه ولی خب تمرین رو میومد. الان حالا یان ویسا یه جوری رفتارش اینه که سوشال مدیاشو براش بله عکسا رو پاکن، کارهای بچگونه. ایزاک این شکلیه، یکی سر تمرین نمیده، یکی
تمرین که قربان طرف میگه من بازی نمیکنم براتون. قرارداد دارید در یک رابطه دو طرفه کاری هست، چجوری میتونی بازی نکنی؟ من نمیدونم.
گارناچو
همین الان دوباره صحبت داشت.
ببین نکته
گارناچو که به تیم ملی هم دیگه دعوت نمیشه زارا.
گارناچو چی؟ یعنی دست سر باز زده از اینکه بیاد سر تمرین.
اینا آره جداگونه تمرین میکنن این چند نفری که اموریم نمیخواد، ولی اینکه مثلا اون تمرینا روش نظارتی وجود داره یا نه رو نمیدونیم و خبری هم ازش بیاد درز نمیکنه جای. مثلا من واقعا نمیدونم که آنتونی الان شرایط فوتبال بازی کردن داره. جیدن سانچوی که دیگه روم رو هم باش باشگاهی در حد نمیدونه که بخواد بازی بکنه، اینا اصلا آماده فوتبال بازی کردن هستن نیستن؟ اینا عجیبه دیگه. من فکر نمی‌کنم گارناچو آمادگی بازی کردن داشته باشه.
مچارت نیست که قطعاً ندارن دیگه،
مخصوصا با عکسایی که ازش پخش شده و اینا.
شما به عنوان یک هوادار چلسی الان واقعا راضی هستی که این گارناچو رو به خدمت بگیری؟
از اولم راضی نیستم، چه شرایط بازی باشه چه نباشه،
رفتاری دارم میگم، مثلا کیفیتش کار ندارم، رفتار حرفه‌ایو دارم.
ببین به هر حال اخباری که منتشر میشه از مدیریت اینه که کلا میگن توی هر خریدی یک جنبه که خیلی روش تاکید میکنن شخصیت بازیکنه، که اگر یادت باشه خرید جان دوران هم سر همین کنسل شد. یعنی اصلا مدیریت تحقیقات مفصلی از هم تیمی ها، مربی، هر کسی که اون آدم رو میشناسه
به درستی
بعدم همینطوری باشه.
بچه‌را اون هنوز تو سبد خریدتونه؟
خبر اینجوری بود که به این نتیجه رسیدیم که مشکلات گارناچو در یونایتد ناشی از شخصیتش نیست،
ناشی از یونایتد.
حالا این نتیجه گیری
اینو میتونی تقریبا راجع به همه بازیکنان یونایتد در دوران پس از سر الکس بگی، چون نمونه های خیلی خیلی زیادی بودن که برام هستن که باشگاه رو ترک کردن رفتن درخشیدن.
مثلا بولینا وقتی اینو میبینن طبیعتا میگه خب ما اینا میخریم اونم ستاره،
یا اینکه درخشششون به آنی خاموش شده بعد از اینکه مثلا جیدون سانچو.
ولی گارناچو به نظر نمیاد از اونها باشه، اونا به نظر میاد شخصیتی. ولی
خب حالا مثلا سوال آرش از تو دقیقاً همون سوالیه که خود وین رونی از طرفدار لیورپول پرسید، گفتش که آقا این اتفاقی که برای ایزاک داره میفته، آیا این بازیکنیه که شما برای خط حمله تون میخواینش؟ خب بازیکنی دیگه... که الان به خاطر یه قرارداد جدید داره از تمرین کردن امتناع میکنه، با تیم همراهی نمیکنه. ببین واقعا حالا میرسیم بازی نیوکاسل، شیرازی نیوکاسل این پاشیده، یعنی قشنگ یه بلایی سرشون آورده. آنتونی گوردون بعد بازی اینجوری بود که آقا تکلیف ما رو معلوم کنید، چون خودش داشت مهاجم بازی میکرد آنتونی گوردون. بازی کردن گوردون اونجا یه فرصتی رو از نیوکاسل میگیره واسه که وینگرش رو از دست داده و گوشش خط حمله و اونم محدودیتای خاص خودش رو داره اون پست دیگه. کلا اون سری من گفتم اینه 3-4 تا بازی که نیوکاسل نمیبره گلم نمیزنه یکی دیگه.
ببین منطقه حرف وین رونی هم کاملا واضح و شفافه به نظر من. این که مثلا اگر حالا چون به آلن شیرر اشاره کردی فقط این توضیح هم بدیم که مچ اف دی با در دوران جدید پسا لینکر شروع شد، مچ اف دی یک مارک چپمن مجریش بود که من نمیدونم چرا موهاش اون شکلی کرده، شبه قمری شده
حالا دیگه.
نه جدی میگم اصلا نمیومد بهش.
و قمری چه شکلیه؟
مارک چپمن با مدل جدید مچ آف دیده دو هم گبی لوگن بود که جزو خیلی مجری درجه یک و با سابقه است و کلی کیتس هم دیگر مجری هست که به تناوب خواهد بود. یه دونه پریویو هم رفتن، یه مچ آف دیده پریویو که من سال گذشته یادم نیست هم چیز بود یا نه، اونجا مجری اتفاقا کلی کیتس بود که برنامه کوتاهی بود به استقبال فصل جدید.
یه نسخه ویژه‌ای هم هست که فقط خود وین رونیه، اون نمیدونم من
یه وین رونی شو یه چیزی هست به نام وین رونی شو. من می‌خواستم منظورم این بود که آلن شیرر رو وین رونی کنار هم، حالا جدا از اینکه وین رونی واقعا نمیتونی درک بکنی که چی داره میگه، جدا از اینکه بین هر کلمه ام داره. خب و حالا نمیدونم به عنوان چون دیگه قرار کارشناس چپمن هم یه طنز ریزی به کار بردش که یخو بشکنه گفت، و میدونیم که یک تغییر بزرگ مچ اف دی شروع شده، همه منتظر بودن که بگه خب گری لینکر دیگه بعد از یک ربع قرن در کار نیست، یهو دوربین پنگ کرد رفت رو وین رونی که رونی به عنوان کارشناس ثابت. حالا من واقعا
یعنی میگه فنده بیانش واسه کارشناسی خوب نیست؟
اصلا خوب نیست.
اوکی.
و نمیدونم
سخت متوجه شدن
نه و چی اضافه میکنه و این رونی نمیدونم واقعا به اسطوره باشگاه خودمونه، ولی به نظر من به عنوان کارش
شخص خاصی که اضافه نشده دیگه.
ببین یه جورایی جای خالی ایان رایت تو احتمالاً قرار پر بکنه دیگه.
چون ایان رایت خیلی وقت بود که نبود.
نه یه فصل بود دیگه، یعنی فصل پیش بدون ایان رایت بله بودن دیگه. بله. به هر حال یه چهره مهاجم نام بزرگ داشته باشه منظور اینه. خب حالا میگم من که با اون فوتبالی که عاشق وین رونی بودم، یعنی خدا رو شکر اگر این به این معنا باشه که دیگه مربیگری و ببوسه چهار گوشش رو بذاره کنار، من قبول میکنم کارشناس
جای دیگه خرابکاری نکنه بیاد تو همون جور تلویزیون.
حتی حالا یه چیزی هم یه تو همون شو خودش هم بود با تام بریدی کلکلی هم کرده بودن. تام بریدی مالک باشگاه بگو وین رونی چه تیمی بود؟
دربی کانتی.
نه
دربی دیگه اون سفیده.
نه دربی کانتی نه وست برونویچ.
حالا بررسی میکنیم.
آره که رونی دوره برمنگام سیتی ببخشید یه تیم برمنگامی بود ولی نه وست برومیچ، خود برمنگام که مالک اصلیش حالا سرمایه داره سهام بیشترین سهامو داره اونجا. یه مستندی ساختن که در توضیح مستنده تام بریدی، حالا برای دوستانی که در جریان هستن، یکی از بزرگترین و مفاخر همون فوتبال آمریکایی که ما میگیم NFL و اینا، و رونی هم که رونی در جواب یه جوری انتقادی به وین رونی کرده بود که دوران مناسبی نبود که انگار اون موقع مستند بسازیم وقتی که رونی سرپرست مربی تیم بود و رونی هم جوابش گفته بود که خب تام بردی چیزی از فوتبال نمیفهمه که همچین حرفی زده. حالا کاری ندارم به این حرف. آره نه منظور اینه که آلن شیرر، خب آلن شیرر اتفاقا کیس استادی و نمونه خیلی خیلی درجه یک و تاریخی و مهمیه که بگیم چرا به هواداری لیورپول باید نگران این رفتار الکساندر ایزاک باشن. به شیرر وقتی که مشتری درجه یکش یونایتد هم بود و نهایتا رفت نیوکاسل به خاطر اینکه متولد نیوکاسله، دقیقا از بلکبرن، به خاطر اینکه ارقی که به اون پیراهن داشت باعث شد که به دست رد به سینه سر الکس و یونایتد بزن در اوج و شکوه این تیم. خب چه بسا که اگر میومد تعداد قهرمانی یونایتد دو سه تا بیشتر میشد حداقل. خب ولی ایزاک متولد نیوکاسل نیست، ایزاک مرسنریه. اوکی پول میگیره گل میزنه، الان که والا پول میگیره سر تمرین هم دیگه نمیاد، میدونی؟ بنابراین چند سالشه؟ 25 هر چقدر که هست. خب کیم ببین من به شما قول میدم دو سال اگر ایزاک منتقل بشه به لیورپول با احتمال زیاد میدرخشه اونجا، دو سال دیگه مادرید و بارسا میان سراغش و اونجا اون وقت دست به اعتصاب میزنه سر تمرین لیورپول.
همین بوده همیشه.
خب این دیدی که تو دانیال دارین درسته، ولی آنتی تزی داره که شما داری از چه مبدأ تیم تو تغییر میدی. خب داره از نیوکاسل خارج میشه و وارد لیورپول میشه که دست کمی از همون رئال و بارسا از لحاظ برند ورزشی نداره.
موافق نیستم با این حرف.
میدونم که رئال اگر بیاد دنبالش بس بسه.
حالا حامد ببین چند تا بازیکن بارسا و مادرید از لیورپول و یونایتد گرفتن تو همین فصل اخیر.
بستگی داره، دو سال دیگه ما سرنوشت آرنولد رو ببینیم. اگر آرنولد تصمیمش اشتباه باشه دیگه شاید بقیه چنین تصمیمی نگیرن. رئال و بارسا رو ما باید ببینیم.
به چه معنی تصمیمش اشتباه باشه؟ یعنی
به این معنی که رئال و بارسا دیگه رئال بارسا همیشگی نباشن، دیگه چمپیونز لیگا رو به نامشون ننویسن.
بازم تغییری نمیکنه، بازم اون یه هدف
لیورپول قهرمان سیال شده.
بله بله.
خب شما از لیورپول فشار میاری که منتقل بشی به رئال.
بله.
خیلی بازیکن‌ها هنوز براشون اون جایگاه لگسی کلاب، چیزی که توی انگلیسی میگن، نمیدونم معادله درست فارسی چی میشه، باشگاهی هستن که فارغ از این که وضعیت حال حاضرشون چیز، به اندازه کافی جذابیت دارن برای بازیکنان که بهشون بپیوندن. مادرید و بارسا به نظرم جزء مهمترینان.
به نظر ما نه، یک واقعیته.
من دارم میگم اختلاف جذابیت نیوکاسل و لیورپول بیشتر از اختلاف جذابیت لیورپول و رئال، و ممکنه این داستان دیگه سر لیورپول نیاد.
خیلی نه، قبول دارم که یک ذره بیشتره، ولی نه خیلی، نه در حدی که باعث بشه که میگم من قول میدم به شما که اگر مادرید و بارسا بیان سراغ الکس ایزاک یه سال حتی بعد از اینکه بازیکن لیورپول بود، بازم یه همچین رفتار غیر حرفه‌ای ازش سر میزنه.
بعید نخواهد بود. برنتفورد پاسافرانک.
برنتفورد پاسافرانک
بعد از اون اتفاقی که گفتی حالا روی ضربه آزادانه در کل هم نمایش خوبی نداشتن، با اینکه حالا دیگه کریس وود تبدیل به کی میتونیم کریس وود رو تشبیه بکنیم؟ یه مهاجم تمام عیار قد بلند.
وایس این سوال تو یه جوری برگردونم، چون میدونم حامد آمارشو داره به مهاجمین و اینا نوتایی برای من فرستاده. کریس وود ندیدم خب، ولی کریس وود قاعدتا باید بین واقعا به لحاظ تبدیل ایکس شیش و قدرت فینیشینگش بین دیگه 5 تا 10 تا
بله بود. بله اوکی. اسپویل کردیم اون قسمت اون، ولی اینجوری
نه 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 آخه دیگه واضح بود. ببین چیزی که داری میگی شبیه کدوم مهاجم؟
شبیه خودش.
ببین از این جهتی که قیافش نمیاد انقدر تمام کنندگی بی نظیری داشته باشه واقعا شبیه خودش.
خب قیافش مگه تمام کنه؟
آره نه
بگیم هریکین یه خورده دوریم ولی
نه یه مهاجم اصلا سنتی نام ببر که اونم دوندگی زیادی نداره، فیزیک قول، ولی تک ضربه‌ای که به توپ میزنه تو مطمئنی گله.
واقعا نداریم. واقعا من هی ببین نه نوع بازی کریس وود قبول دارم در 90 ه خب مهاجم باکس توپ برش ارسال بکنی همه این داستان ها، ولی دوتا گلی که تو این بازی مقابل برنتفورد زد و هر کی دارم فکر میکنم مثلا چه میدونم خود آلن شیرر، خود دانکن فرگوسن، خود برایان مکبراید، چه میدونم الان این مثالایی که اومد توی ذهنم، خب اون گل اول یه هریکینیه، اونو قبول دارم، یعنی
فیزیک یان کولره با هوش هریکین.
نه آخه فیزیک ببین نکتهش اینه که فیزیک اونقدر توی بازی کریس وود به چشم من نمیاد، خاطر میگم ببین اندامش، خب قد و قوارش به لحاظ بصری و به لحاظ تکنیکال انگار نه اینکه تناقض داره با سبک بازیش، ولی لزوماً تناسبی هم نداره.
انگار دفاع وسط رو گذاشی مهاجم و اندازه هریکین داره واسه گل میزنه،
انگار که اصلا براش ببین میدونی مثل یاد هالند میفتم. خب چون هالند اوکی از این جهت میخوام با هالند مقایسه بکنم، چون دنبال مقایسه میگشیم. هالند رو راجبش زیاد صحبت کردیم توی پادکست که با اینکه هم قد بلنده هم قوی هیکله ولی مثل مایکل اوون بازی میکنه. یعنی قدرت هالند چیه؟ فراراش پشت خط دفاع میکنه یا اینکه همیشه سر جای درست باشه. پس نیازی به قلدری نداره.
از اشارت به گل سومه احتمالاً.
به
پشت دفاع فرار میکنه.
بله بله دقیقاً. خب کریس وود هم اینطوریه. دو تا گلی که تو این بازی میزنه، گل اولش که روی میگم فقط تو باید فینیشر درجه یک باشه که توپ تو اون ارتفاع بتونی بدنتو تنظیم بکنی. واقعاً ضربه سختیه. خب و گل سوم شاهکار بود دیگه. یعنی اصلاً انتظار نداری از یک شمایلی مثل کریس وود انقدر راحت فرار بکنه، گلر رو جا بذاره، با اینکه دریبلی که میزنه یه ذره توپر از مسیر طبیعیش جدا میکنه ولی سریع دوباره بدنش رو تنظیم میکنه. همش تاکیدم روی تنظیم بدن، ری اجاست کردن، صرفا اجاست کردن هم نیست، سریع دوباره تنظیم میکنه تا بتونه بهترین ضربه مون. چند تا بازیکن تو همین فصول اخیر پریمیر لیگ یادمون هستش که توی همچین صحنه گلر رو جا میذارن بعد بدنشون تعادلش به هم میخوره و توپ خراب میشه.
زیاد که لزوما این وزن و این قدم ندارن.
دقیقا.
حالا این که مقایسه کنیم با مهاجمای قدیمی مثل این نبود، شاید یه مقدارش واقعا جوگیری باشه. یعنی یادمون رفته که ما چه مهاجمایی داشتیم.
حتما.
ولی اینکه الان در فوتبال امروز مدرن که این نوع مهاجما اینقدر فیزیکی، اینقدر کلاسیک بتونن بدرخشن، دیگه واقعا مثل کریس وود نداریم. یعنی اینو دیگه میتونیم با مطمئن اطمینان بگیم که این جنس مهاجمی که بتونه توی این فوتبال استمرار داشته باشه و یکی دو فصل پشت سر هم بدرخشه رو نداریم. و از خرید جدیدشون هم نگذریم، اندویه که در اولین بازی رسمش گل رو به ثمر رسوند و
خب تو خرید جدید دیگه هم دارن،
یکی از
مکاتی رو خریدن و هاچیسون رو هم اضافه. مکاتی سیتی، هاچیسون
سابقا چلسی،
سابقا ایپسویچ و چلسی
دنندو جزو دو بولونیایی سابقی بود که این هفته متاسفانه در پریمیر لیگ گل زد. راجع به اولیشو حالا راجعش مفصل صحبت میکنیم. فقط من یه سوال دیگه از حامد داشتم، چون بحث دوست دارم راجع به کریس وود صحبت بکنیم. این که اینایی که میگن که وان سیزن واندر از این بازیکنایی که فقط یه فصل میدرخشن،
من اشاره کنم چون قرارشو تمدید کردم، من خودم جزو کسایی بودم که خندم گرفت، گفتم بابا بذارید بره عربستان، هم خودش پول خوبی به دست میاره، هم شما این مهاجم تاپ لول بخرین بی خیال.
دقیقاً. و دو تا نکته داره. یکی این که آیا سوال من میده. آیا کریس وود صرفا جزء اون فوتبالیستاییه که یه دفعه در یک سن بالایی که نسبت به فوتبال امروز دیگه مسن محسوب میشن اون استعداد همیشه قاعدتا قوهشون بالفعل میشه، یا اینکه به خاطر اینکه مربیش نونوه و داره در سبک فارس نونو اسپریتو سانتو بازی میکنه یه دفعه بدل به چنین هیولایی شده؟
دو به نظرم زاویه دوباره میذارم برم بالاتر. به هر حال جنس بازی کریس وود که الان راجعش صحبت کردیم، همه میدونیم که به قول آرش دهه 90 دیه. خب این مهاجم اگر میخواد تو سال 2024 2025 بازی بکنه چه نوع مربی نیاز داره؟ با ایده های دهه 90. حالا مربی ایده های دهه 90 که نونو سانتوس، مربی ایده های دهه 90 که بتونه تو 2024 2025 نتیجه بگیره، مگه چند تا اصلا تو اروپا هست؟ خب از شانس خوبش خورده به نونو سانتوسی که یک تعادلی بین فوتبال سنتی و مدرن هم ایجاد کرده که فصل پیش دیگه در آستانه کسب سهمیه بودن. همون جوری که آرش راجع به خود کریس وود میگه که انگار جنس اون جای زمین نیست و تو باور نمیکنی که چه مهاجمی داره چنین بازی میکنه، ناتینگهام هم جنس اون جای جدول نیست. یعنی اینا قشنگ با هم چفت شدن و به نظرم تاثیر نونو سانتوس خیلی بیشتر از کریس وود. همین الان شما کریس وود رو در تیم های مشابه دیگه که حالا اتفاقا اونو هم در 90 بازی میکنن مثل اورتون الان بذار، آیا این عملکردو خواهد داشت؟ خیر.
یه ذره پس توضیح هم میدی که بازسر بشه که این ایده های دهه 90 که انقدر مناسب حال کریس بوده و نونو اسپریتو سانتو جزو نمونه های کم نظیرش در این عصر چیه؟
خب اصل اول که دفاع کردنه، معمولا از ناتینگهام فارست خیلی در طول فصل های پرس نمی‌بینیم، علاقه به مالکیت توپ ندارن، ولی چیزی که موجب تعادل این دوران سنتی با دوران مدرن شده اینه که معمولا اون دستیما تو زمان فاز مالکیت بازی خیلی نمیتونن موقعیت سازی بکنن، باید برن توی دفاع ضد حمله بزنن، وینگرهای سرعتی داشته باشن و از فضاهای زیادی که توی انتقال منفی حریف ایجاد میشه بتونن استفاده بکنن. ولی جایی که نونو سانتوس تونسته که تعادل رو برقرار بکنه اون زمان مالکیت توپی که ایده هاش حالا نمیخوام بالا ببرم در حد گواردیولا، ولی اون ایده ها رو هم انگار یاد گرفته. اوورلود هایی که تو کنار زمین ایجاد میکنه تو همین گلایی که تو این بازی هم زدن هست، تو هایلایت این بازی هم اگه کسی حال نداره 90 دقیقه رو ببینه هست. این الگو مشخصه که 3 نفر 4 نفر مثلث مربع کنار زمین ایجاد میکنن و انقدر اینا با هم جابجایی انجام میدن که بالاخره برتری نفریشون غالب میشه به برتری نفری دفاع حریف. خب این گام اول داستانه. گام دوم چیه؟ دفاع حریف کفه ترازوی سنگین میشه به سمتی که اینها دارن اوورلود تشکیل میدن. کجا خالی میشه؟ باکس جایی که جای کریس فوده که فقط کافیه که از یه دفاع دیگه خودشو جدا کنه و سانتر خوب مشابه اتفاقی که حتی واسه اندوی هم اتفاق افتاد، هم واسه اندوی میتونیم این فصل داد گل‌های بالایی رو پیش بینی کنیم، هم واسه کریس فود. یعنی تا زمانی که تعادل بین فاز مالکیت و فاز دفاع رو بتونه یک تیمی ایجاد بکنه، خب ایده های سنتی که ایرادی ندارن، هر دوشو داشته باشیم که چه بهتر.
و من بخوام بگم که باز در تکمیل صحبت های حامد بازم برمیگردیم به مورگان گیبز وایت. یعنی تیمی که میخواد اینجوری تلفیقی سنتی مدرن بازی بکنه، وقتی یه آس یه الماسی اون وسط داره که واقعا رهبر ارکستر تیمشه، هر جوری که بخواد با پاس با دریب با هر ببین جدی میگم، هر تیم مادرید بارسا هر تیمی مورگان گیبز وایت داشته باشه نعمت الهیه. و از اونجایی که توماس توخل چند تا بازی های هفته اول دقیقاً یادم نیست کدوم بود توی استادیوم، یعنی معلومه که از الان داره خودش آماده میکنه برای اسکوادهای جام جهانی، واقعاً میتونه مورگان گیبز وایت، حالا اگر محرومیتی میگم مصدومیتی در کار نباشه بذاره کنار، نه به معنای اینکه با خودش ببره ها، واقعاً توی ترکیب ابتدایش استفاده کنه.
خب اگر فرض بگیریم که طبق بازی های دوستانه و حالا جامی که بازی کرده 4-3 بازی کنه، اونجا نقش گیبز وایت احتمالاً فرق می‌کنه دیگه، چون دو تا پست 8 لازم داره توخل و الان گیبز وایت داره پست 10 بازی می‌کنه.
ببین گیبز وایت هیچ مشکل، هم میتونه 8 چپ شاید بهتر بازی بکنه، هم میتونه اینورت، ببین هر جای زمین بذاری عالیه. یعنی شماره 10 رو که بازی کرد، خب به خاطر اینکه به ذات تو وقتی نگاه می‌کنی میگی تکنیکی سرعتی قوی، خود به خود وینگر میاد تو ذهنت دیگه. خب ولی از وقتی شروع کرد دیگه پست 10 با این سواد، با این خلاقیت، با اون دید پانورامایی 360 درجه که فقط حامد میگه دوستانی که حوصله ندارن 90 دقیقه بازی رو ببینن احتمالاً بعد باشه روی یوتیوب اینا، فقط بزنین مورگان گیبز وایت برنتفورد هفته اول، حالا هر چیزی هایلایت لمسای توپ مورگان گیبز وایت رو فقط تماشا کنید،
هایلایت خود بازی رو هم نگاه کنید، هم چیزی تو میگه قابل
دیوانه کننده است. یعنی هر جوری که بگی توپ رو رام میکنه، میدونی مثلا بذار اینجوری بهت بگم، اگه بخوای مثال موسیقی بزنیم مثلا یه مولتی اینسترومنتالیسته، هر سازی انگار بهش بدی در هر سبکی که بخوای میتونه برات بنوازه. حالا اوکی
دوست نداشتی؟
چرا نه، چون که
اسی اخم ریزی کرد،
اوکی هم بخاطر بود که حرفش راجع به گیز وایت رد نشه.
نه استیون ویلسون تا دریون نهایت
قبول،
هنز کنات هم یه ذره به شما میبخشم، بعدش که دیگه توهم پروردگاری پروگرسیو راک بهش دست داد و اینا دیگه برو بابا.
من در مورد برنتفورد سوال کردم،
همون یه ذره از جبگیری،
مثلا من بیمارای دکتر فرانک این یکی هم نمیره لطفا. بله
یه ذره از جبگیری فاصله بگیم، به حال رقیبشون کی بوده؟ برنتفورد مربیش کی بوده؟ اصلا تا حالا مربیگری تمام فازهای بازی رو انجام نداده، فقط تو یه فاز مربی،
بابت یه بازی نمیگیم دیگه اینو دیگه، یعنی بابت دو فصل سه فصل حداقل مورگان گیبز وایت.
آره نه گیبز وایت که آره، این که لزومن فارس میتونه عملکرد فصل پیششو داشته باشه که در اون عملکرد وود و گیبز وایت هم بتونن همونقدر بدرخشن، به نظرم باید بیشتر صبر بکنیم دیگه.
اوکی ولی در مورد برنتفورد هیچ نظری نداری پس؟
راجر خیلی داری سعی میکنی نظری ازش استخراج بکنی، ولی نظری نمیده.
چکیدهش همون گل اول دیگه، مربی ضربات ایستگاهی رو ضربه ایستگاهی گل میخوره.
یک تیمایی هم که یه خورده
از کوزه شکست آب میخوره،
حالا روز خوبی نداره، کریستال پالاس، با این تفاوت که پالاس موفق شد چلسی رو متوقف بکنه 0-0، ولی خب برنتفورد بازیشو باخت. از این منظر میگم پالاس حالا احوال خوبی نداره که ماجرای ابریچ ازه و مارکی هست. یه تصویری هم از بازی اومده که آخر بازی که گلازر مارکی رو صدا میکنه، اصلا روشو میکنه اونور میره بیرون.
اونم
آره اینو من مطمئنم. ببین
اینقدر مشکل دارن که نباید تو
ببین تقریبا من هیچ خبری نیست، نه اورنستین نه رومانو نه هیچ کس دیگه هیچ چیزی نگفته، ولی من فکر میکنم ازه حالا با این بازیای نمایشی هم که داشت، حالا در مورد گلی هم که زد و مردود شدم صحبت میکنه، با این نمایشی هم که داشت دیگه خدافظی خیلی دوستانه ای هم داره با باشگاه کریستال پالاس، ولی خب مارکی خیلی نیست
تایید نکرد که این خدافظی بود، تاکیدش بر این بودش آره. که نه به صورت طبیعی بازیکن‌ها مورد تشویق قرار می‌گیرن توی تماشاگرشون بعد از یک مسابقه و جواب تشویق با دست زدن
به مقصد تاتنهام یا آرسنال.
تاتنهام
اصلا صحبت آرسنال نیست،
حرفه‌ای بودن اینجوریه. ایزاک جان
و خود ببین بله. هم مارکی دقیقاً سال خوبیه و هم آدام وارتون جدید
یونایتد لینک شده. ببین بعید
میدونم. نه 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 چرا جدیه.
چون بالبا
به خاطر اینکه دقیقاً یعنی کارلوس بالبا رو گذاشتن کنار چون دیگه واقعا پولشون نمیرسید، یعنی برایتون زیر 100 نمیدید.
برایتون عددی گفتش که نتونی بخونی دیگه.
دقیقاً دیگه وقتی کایسدو رو
با اون گفت اندازه کایسدو میفروشیم
اونا پارسال هم میتونن نفروختن اگر یادتون باشه
تا یک فصلی که اندازه کایسدو بیمه داشته باشه یا الان که قیمت نداره پول دو سال دیگه رو ما رو
برایتون سر این مسئله پارسال هم اگه یادتون باشه یک باشگاهی از عربستان میتوما رو میخواست تا 100 خورده ای هم رفتن بالا در نهایت برایتون گفت نمیفروشن. برایتون اصلا عدد براش مهم نیست.
ببین تونی بلوم واقعا بازم تاکید میکنه
جدید بلوم دیدی راجب چلسی خیلی مستقیم اصلا حذف کرده اومده گفته مشتری خوب ما چلسی ما مطمئنیم هر دفعه میگه ما
چند هفته پیشه. آره
حامد این تونی بلوم نبود این چیز بود
بار مالک باشگاه مالک باشگاهشون. آره
نه باربر سی ای او شونه
مطمئنی. آره ولی این یک میگه مشتری خوبی هم خوب میخرن ما هم میفروشیم.
اون یه جلسه ایه که مثلا قبل از شروع فصل با هوادارهای حالت مثلا گفتگوی آزاد با هوادارهای برایتون دقیقاً یاد افتاد چیو میگه که میگه مشتری دست به نقد عالی ما همیشه باشگاه چلسی
پج یونایتد بالبار نخرد دو سال دیگه
لاین اپشون جلوی من 4 تا از بازیکنه که این هفته بازیکن بازیکن برایتون بودن دیگه.
نه حتما و چیز همون منظور جمله رو تمام بکنیم آدام وارتون به عنوان گزینه آلترناتیو و جانشین بالبا الان اومده تحت رادار یا روی میز یونایتد. خب و یه سوالی از حامد بپرسیم، این که اگر بحث مالیش نبود و بحث چک و چون زدن برایتون در یک منظورم اینه اگر که جفتشون رو میدونستن بخرن، به نظر تو با توجه به کیفیت متفاوتی که طبیعتا دارن کدومشون بیشتر به درد یونایتد بخواد؟ از اینجا میتونیم بعد یه پولی هم بزنیم بده میگه بخواد یونایتد.
اگر اون چیزی که میخواستن جنبه بازیگردانی و نبض بازی بود قطعا وارتون، ولی اگر چیزی که میخواستن ترکیب اوگارته مثلا با هیولمان بود خب بالبا بود. از هر کدومش یه مقدار رو داره ولی به نظرم اسکواد یونایتد که اوگارتو و کاسمیرو رو داره. خب اتفاقا وارتون که پلن بیشونه بیشتر به دردشون می‌خوره.
خب برای که از همه پلی بزنیم بریم تو بازی یونایتد، از برونو فرناندز این بازیکنی که داریم میگیم در نمیاد؟
فعلا که به نظرم در نیومده، یعنی 80% راه رو رفته ولی 20% مونده.
خیلی امیدوارمون. خب 80 خیلی عدد گنده.
گل ازر رو نگفتیم، ما بخوایم برگردیم یه قدم فقط گل ازر رو توضیح بدیم چون
برنگردیم بریم
چون بازی با تیم خودشون.
حالا واقعا نظرت خطا بود یا نبود؟
من این قانون رو بلد نبودم، بر اساس متن قانون اون چیزی که من رفتم خوندم و فکر کنم بگو کارشناسایی که خودت هم اشاره کرده بودی که داوری فکر کنم در موردش گفته بود.
نه خود داور توضیح داد در انگلیس
اون که آره یعنی یه کارشناسی هم بعدش اومد توی تلویزیون همین توضیح داد که فاصله باید یک متر باشه بین بازیکنی که تو دیوار دفاعیه و اون لحظه که داره ضربه، یعنی خب بازی آن پلی که هست، توپ که آن پلی هست فاصله باید یک متر باشه با دیوار. گی خول میده بازیکن و خودش هم به دیوار نزدیک میشه. به همین دلیل
خب لحظه آخر فاصلش یه متر میشه دیگه، لحظه اول که کایسادو تو دیوار دفاعی اصلا نیست.
ببین قانون اینه، بذار دقیقاً عکسشو داریم اینجا دیگه.
متوجه نمیشم.
ببین اون قانونی که تو داری میگی مثلا شما 4 نفر رو کنار هم میچینی میشه دیوار دفاعی.
من افتادم به جون تیم خودت.
آره من نگاهم اینه که خطا نبود، صادقانه من به نظرم خطا نبود. خب اون قانون اینه که شما 4 نفر میچینی میشه یک دیوار دفاعی. بله. و کسی در
حداقل 3 نفر، قانون اینه حداقل 3 نفر، 4 نیازی نیست،
کسی در یک متری اون حداقل 3 نفره نباید باشه. گهی چه کسی رو هول میده؟ کایسدو. خب. کایسدو یک نفر است، یعنی اون لحظه‌ای که وایساده تو یک دیوار چسبیده به کس دیگری نیست.
بازیکن بازیارگیرشه به عبارتی. خب
آره و حالا
نه اونو هول میده که از اون حفره‌ای که ایجاد میشه توپ بره. آره دیگه. دیگه یعنی اگر اون اکتو مرتکب نمیشه توپ اصلا رد نمیشد از خط.
خب میخوام بگم جزء این قانون حساب میشه یا نمیشه چون کایسدو تکی وایساده.
نه ببین اصلا بحث کایسدو نیست، بحث کایسدو نیست. ببین خطای کایسدو، خطای مارک گی روی موزز کایسدو گرفته نشده. منتها وقتی که تا ببین قانون اینه میگه که تا وقتی که پای ضربه زننده به توپ نخورده بازیکن حریف حق نداره که از یک متر بیشتر، از یک متر کمتر به خط دفاعی که حداقل یعنی 3 نفر کنار هم ایستاده نزدیکتر بشه. لحظه ای که گی هول میده کایسدو رو خطای اون خطا اون اکت اون خطایی نیستش که در انگلند به واسطش گل ابریچی ازر رو مردود اعلام کنه. تفلک هفته فصل پیش هم هفته اول یه گل ایستگاه شاهکار زد، دوباره خطای با هم تیمیاشو گرفتن گل رد شد، به خاطر اینکه بعد از اون هول دادن میاد و از اون فاصله یک متر کمتر میشه و عملا میچسبه به خط دفاعی.
همین رو میگم، لحظه این اول قانون نیست ولی لحظه آخر که میره نزدیک دفاع تازه تو اون قانون قرار میگیره.
خب لحظه اول یک متر فاصله داره.
خب همون دیگه من میگم پس لحظه آخر میتونیم طبق اون قانون حساب بکنیم.
100 درصد بال آن پلی. من بازم میگم بال آن پلی.
نه نه تصمیم 100 درصد درسته. یعنی اصلا هیچ بحث باهاش با اینکه یه ذره ممکنه غریب به نظر بیاد. خب اوکی. و گیج بشی در وهله اول ولی کاملا به لحاظ قانونی که وضع شده عمل شده. حالا اینکه شما با قانون به ذاتش مشکل داشته باشین یه بحث دیگه.
حالا قانون به کمک سانچز اومد که باز نشون داد که
همه اینا به کنار ولی خب دیگه سانچز هم که
سرعت توپ خیلی زیاد
بود. دست آره. تو خیلی گل تو کافیه بزنی توپو
ندید باور کن توپو ندید
باید میدید
خب ببین خیلی سرعت ضربه زیاد بود
سرعت ضربه زیاد بود ولی گل بعد حساب شد تو ذهن من برای دروازه
من نمیپذیرم از گلرمون چنین گل
اوکی
80 درصد برونو
آره راجع برونو خب یکی از نکاتی که یونایتد نسبت به پارسال بهتر شده همینه که برونو داره در جریان بازی شبیه نقش هیولماندی رو بازی میکنه اینه که میگم 80 درصد چون هنوز کامل نیست و خب یه نکته ای که وجود داره اینه که نسبت به پارسال اتکای یونایتد به برونو کمتر شده خب یعنی این دوتا شاید متناقض به نظر برسه که هم برونو داره نقش هیولماندی رو بازی میکنه هم دیگه متکیه به برونو نیست چرا فرق میکنه به خاطر اینکه اون موقع که برونو فصل پیش یا حالا فصل‌های قبل‌ترش متکی به برونو بود هر جای زمین که برونو بود همه سرشون رو میچرخوندن مهم نیست اصلا پست برونو چیه برونو کجاست رو بهش بدیم اونم با خلاقیتش یه فضایی بالاخره پیدا میکنه و پاس گل میده ولی الان برونو داره در پستش توپ میگیره یعنی اون جایی که باید بهش پاس داده بشود پاس داده میشود و خب اینو من داشتم در جریان بازی به چشمم میخورد و از اون جایی که کنجکاو میشم که ببینم عددم حرف من رو ثابت میکنه یا نه که خب بعضی وقتا واقعا ثابت نکرده حرف منو رفتم سراغ عدد و نگاه کردم که پارسال میانگین تاچ برونو 80 تا بود در هر بازی ولی در این بازی که حالا در عین حالم که سمپل کوچیکیه ولی 72 تا تاچ بیشتر نداشت یعنی 8 تا تاچش کمتر شده و خب کجا این عدد مهم میشه میگیم حالا 8 دیگه 8 که چیزی نیست اونجای مهم میشه که مالکیت یونایتد در این بازی 60 درصدیه یعنی بخشی از اون 80 پارسالش مثلا تیمی بوده که اصلا 30 درصد 40 درصد مالکیت توپ داشته خب طبیعتاً تاچش کمتره یعنی در بازی که شما 60 درصد مالکیت توپ داری برونو حتی نفر اول تاچ یونایتد هم نبود نفر اول فکر کنم لنیورو بود و نفر دوم برونو بود و خب نسبت به عددی که خودش پارسال ثبت کرده بود خیلی اختلاف قابل ملاحظه‌ای داره
دلیل اینکه این وابستگی کمتر میشه و از اون شکل بیمارگونش در میاد مشخصه دیگه بخاطر اینکه شما دو تا گزینه جدید داری که میتونی به اونا هم اعتماد بکنی به خلاقیتشون دقیقاً
امبو چیزی که نداشتی
همون ببین ما همیشه راجع به یونایتد برونو چی میگفتیم میگفتیم تیم بدون برونو یتیمه الان دیگه اون حالت وجود نداره در ادامه این 80 درصد راهی که طی شده در واقعا برای من امیدوار کننده بود من فقط یه سوال کلیدی دارم خب
از اون 20 درصد هم بگو پس برامون
اون 20 درصد راه داره به
نظر میخوام همون 20 درصد رو معلوم بپرسم ببینم نظر اون یکی هست یا نه ببین برونو بازیکنیه که بذات زاده فوتبال طولی و مستقیم کالچو ورتیکال است خب اولین آخرین هدفش اینه که در کمترین زمان ممکن یه پاس پروگرسیو درست میگن
بله
ارسال بکنه خب
که تا جای ممکن تمام خطوط هم بشکنه که خلاقیتش قشنگ به چشم همه بیاد
اصلا برونو هنرمنده میدونی آره. به ذات یه آرتیسته خب
مگنیفیکو دیگه
دقیقاً کاپیتان مگنیفیکو منتها اشکالی که ایجاد میشه اینه که شما وقتی تون پست شماره 10 بازی میکنی خب طبیعتاً یعنی هدفت چیه در کمترین زمان ممکن بیشتری موقعیت گل رو ایجاد بکنی دیگه
دقیقا.
و حتی هر چقدر پاساتم که به خطا بره چون میگم برونو حالا اصطلاح انگلیسی هم میگن پاس هالیوودی بالاخره طبیعیه بازیکنی که شماره 10 داره بازی میکنه چه میدونم اگه 30 درصد تو پاشم به مقصد برسه عدد قابل قبولیه بخاطر اینکه 30 درصد دو تا تک به تک ساخته ممکنه کلی هم توپ از دست بده ولی وقتی شما یه خط میای جلوتر اون وقت باید یک المان و عاملی به بازی اضافه بشه که فکر کنم حامد نگران اینه که با یولماند و کیو دیگه اسم بردی
برای کسی که باید شبیهش بشه
آره
میتونه مثلا شبیه کروس بشه شبیه هولمان بشه
حالا من هی رودری میومد به عنوان بزرگترین مثالش خب
رودری پست 6 داره بازی میکنه خب آره، برونو داره پست 8 بازی
آره آره نه نه منظورم اینه که بازیکنی که به عنوان تقسیم کننده اصلی رهبر ارکستر یا رجیستا نه به معنی دقیقا پست 6 شه ولی اونی که توپو میگیره و تقسیم میکنه نبض تیمه اون نبض باید پاوزا داشته باشه به معانی مختلفش برونو آنتی پاوزاه برونو هایپر اکتیوه خب هی من دیروز داشتم فکر می‌کردم
این فوتبالشون شکلیه تو آره. اصلا نمی‌خوای واسه پاشو بذار رو توپ
که اصلا آفرین دقیقاً ببین خب یعنی حتی بحث فقط پا روی توپ گذاشتن و توپو حفظ کردن و به این نتیجه برسه که اوکی الان دیگه پاس هالیوودی نمی‌خوام بده الان لازمه که توپو نگه دارم یه پاس اتفاقا 5 متری کوتاه بدم به چه می‌دونم کازمیرو خب این یه بخششه. یه بخش دیگه هم میگم مسئله ذهنیتشه که مهمتر. این اون بخش یولماندیش به نظر میشه. اون بخش رودریش، من همش یاد اون صحنه بازی اسپانیا گرجستان افتادم تو یورو که گرجستان جلو افتاد تو بازی دیگه. برای اسپانیا کارش خیلی به سختی خورد.
سخت بود.
آره آره خب. و یه صحنه ای داره که بازی همش رفته تو بعد انتقال و اسپانیایی‌ها گیج شدن.
قرار نبود اینجوری
بشه. دقیقاً اصلا نمی‌فهمند. انگار که انگار می‌دونی انگار دارید یه سریالی تماشا می‌کنی، یه دفعه زبانش تغییر می‌کنه. وات؟ خب من همه این کاراکترها رو می‌شناسم، قصه رو می‌دونم چه، ولی دیگه نمی‌فهمن دارم چی میگن. خب اونجا یه صحنه توپ میاد زیر پای رودری، جدا از اینکه پاشو میذاره روی توپ و حفظ می‌کنه، نگر می‌داره، برمیگرده به تمام بازیکن‌های دور و برش میگه آروم. آروم. چتونه؟ آروم. خب
دقیقاً 20% که می‌خواستم توضیح بدم، خب آرش رو بهترین شکل ممکن توضیح داد و خب نکته‌ای که داره همینه که شما دیگه نیاز نیست هالیوودی بازی بکنی. وقتی داری توی نقش یولماندی بازی می‌کنی، اگه یه خطم جا بذاری جا گذاشتی، کار خودتو کردی. اگه یه نفرم از دروازه دورتر کنی، یک نفر از مدافعان حریف رو از جلوی توپ خارج بکنی، کارتو کردی. اگه هیچ کدوم از این کارا هم نکردی، یه پاس خیلی ساده به کاسمیرو دادی که صرفاً بلاک دفاعی حریف رو از سمت چپ شیفتش کنی به سمت راست، باز کار خودتو کردی. اونجای شما میتونی یولمان باشی که تصمیم بگیری که کی این پاسای ساده رو بدی، کی وقتی که پست ده ها تو بین خطوط جای خوبی رو حالا تونستن قرار رو بگیرن، اون پاسی خطی ها رو بدی که پروگرسیو بشه. اینو هنوز برونو نداره و هنوز فکر میکنه که باید کاپیتان تیمش باشه، سوپرمن تیمش باشه، اون پاس نهایی رو بده. و این اون جمعه 20%ه که ما حالا فصل پیش قبل از اینکه پنجره شروع بشه با آرش صحبت میکردیم که میگفت، از من پرسید که اگه تو یه خرید بخوای واسه یونایتد بیاری کی باشه، من میگفتم یولمان. نه گلر، نه پست ده،
نه یوکرش ده.
بعد این همه سال برات تیمو به شونات بگیری بکشی دیگه، ترک اون عادت هم خیلی کار سختی خواهد بود.
سوال نهایی من راجع به برونو از حامد، اینکه این 20% با توجه به سن بالای برونو، با توجه به ایگوی برجستش، با توجه به اینکه سالیانی به قول دانیال یک تنه تیمو نجات داده، آیا آموختنی هست یا ماموریت غیر ممکن از سمت رو بنموریم؟
به نظرم نه، چون همونجوری که تو گفتی از یک دی ان ای دیگه میاد و یه فوتبال دیگه ایه و خب مثل میمونه که شما از وینگر اینورتدت انتظار داشته باشی که اینساید بازی کنه، مثل اینکه از گریلیش انتظار داشته باشی که پشت دفاع فرار بکنه.
پس با منطق الان این حرفی که تو میزنی، اون برنامه مورد علاقه آرش که شبا پخش میشه 3 صبح بعد تو تاک اسپورت، این نفر اومد بود میگفتش که پارسال بعد میفروختیم برونو رو همون 120 تا و فلان و اینا.
پیشنهاد عربستان دیگه،
اون دوستمون که اونجا داشت میگفت، گفت 120
تا تاثیرات
و... بله به هر
ما و شهرهای زیاد
و... تاک اسپورت بله.
ببین فروش برونو که خودت هم اگه یاد باشه چند ماه پیش اینجا پشت صحنه صحبت می‌کردیم،
برای همین پرسیدم چرا الان داری میگی.
من واقعا نگاهم اینه که اگر اون قیمتی که عربستان میداد واسش رو میفروختی، واقعا چیز رو از دست نمیدادی، چون با نصف اون مبلغ مثلا هیولماند رو یا وارتون رو اضافه میکردی، با نصف دیگه مثلا چه بودم دوناروما رو اضافه، خب دو تا پست اصلی تو تقویت میکردی، در این حالی که میدونی برونو نمیتونه اون پست ده تو کامل بازی بکنه. یعنی شما این چیزی که توی بازی آرسنال دیدی، آیا میتونه جای کونیا یا امباما بازی کنه؟
نمیتونه. اصلا سبک بازیش
اصلا تفاوت خیلی زیادی داره. پست 8 هم که اون جوری که داره بازی میکنه ما ازش انتظار نداریم در تیم آموریم. اگر قراره آموریم اون بازی لیسبونیش رو انجام بده، نیست دیگه. بهترین حالتی که برونو میتونست داشته باشه تو همون فوتبال انتقالی تنهاخ بود دیگه. خب فضای روبروش بازه، یه وینگری مثل گارناچو رشفورد را بندازه، از همون پاس هالیوودیاش بده. ولی زمانی که در مقابلش یک بلاک کاملا سازماندهی شده قرار داره، ما همون نبض بازیه رو میخوایم که برونو فعلا نداره. و فکر میکنم اینم باز از جنس احترام و البته خود برونوی که فکر میکنم انتقالش به عربستان رو رد کرد، یعنی شاید مدیریت هم بعدش نمیومد.
ببین منطق دقیقا مدیریتی تو کاملا درک میکنم که به نفع باشگاه میتونست باشه که برونو رو با همون مبلغ گزاف، حالا هر چقدر 800 هر چقدر که بفروشن، به قولش با نصفش اصلا برن یولماند و وارتون رو با هم میگیرن اصلا.
آره.
هر چیزی خب کنار هم جواب میدم دیگه.
چلسی تور
چرا که نه،
یولمان یه ذره بیشتر
وارتون دفاعی تر باید بازی کنه.
آره خب منظورم اینه، منتها تصمیم سانتیمانتال بود به نظر من از باشگاه و خود بازیکن، که حالا برونو اینجوری بود که برونو اصلا رد کرد دیگه، یعنی اصلا حتی وارد مذاکرات هم نشد به اون معنا.
چرا مذاکره کردن ولی با باشگاه یه جلسه ای داشت که در نهایت به این نتیجه رسیدش که نه، ولی مذاکره ای انجام شد،
آنچنان تمایلی نداشت به
اون تیم عربستانی که بکنم الهلال بود.
بله بله.
اومدن شهر منچستر باشه جلسه اوکی. داشتن ولی نه.
ببین تا منظورم اینه، گاهی وقتا یک تصمیم سانتیمانتال غیر منطقی در اون لحظه تأثیری میذاره، تأثیر دلگرم کننده بر باشگاه میذاره که در بلند مدت نتایج مثبت خودشو نشون میده. یعنی اگر توی اون وضعیتی که حالا اوکی اماریم اومده، شخصا خودمو دارم میگم که امیدم به آینده زیاد بوده، همیشه هنوزم هست، حالا راجع به خود بازی صحبت میکنیم که چرا امید من واهی نبوده، و اینکه تیم 15ام نمیدونم جدول و همینجوری داره پشت سر هم میبازه و همه داستانا، یه دفعه کاپیتانش کاپیتان مگنیفیکوش هم از دست بده، میدونی حالت انقدر شاید زخم عمیقی میزد که دیگه حالا حالاها بسته نمیشد و وجه و چهره باشگاه از همون منظر لگسی کلاب از بین میبرد. ببین اگه برونو میرفت،
متوجه میشم
یه سوالی در جهان موازی دارم، خب شرودینگری اگر برونو میرفت، این چه پیغامو چه سیگنالی میفرستاد برای برایان امبومو، برای بنیامین ششکو، برای ماتیوش کونیا؟
کسی نیست واسه اون موقعیت بسازه. چه پیغامی میفرستاد واسه هوادارهایی که برونو رو دوست دارن؟ آماریم هم یکی مثل بقیه،
دقیقا مثل اینکه دقیقا وقتی که کشتی دوچار طوفان زدگی شده و ناخدا اولین کسیه که میپره توی قایق نجات و فرار میکنه.
اینم از همون دست انتخابای بین عقل و احساسه که حالا به احساس.
دقیقا این چیزی که الان حامد میگه، من حرف تو رو که کاملا متوجه میشم، ولی با این حرفی که هر دوتون دارین میذارین در نهایت موثرش میتونه باشه که آقا برونو یا امسال از توش یه فوتبالیست یولمانتوری، حالا رودریتوری، وارتونتوری از توش در میاد، یا اینکه این فصل باید دیگه بین عقل و احساسمون انتخاب بکنیم و این فصل آخر برونو باشه. اون چیزی که تو میگی کاملا درسته، چون ما سالهاست که درگیر این احساسات بودیم هستیم، حالا نه مثل حامد که بعضی از فوتبالیست‌ها میگن روی احترام شاید بگه معلوم نیست، ولی همیشه این داستان رو داشتیم که مثلا الان دل کندن از برونو برامون خیلی سخته، ولی امسال باید این اتفاق بیفته دیگه با این حرفی که ما داریم میزنیم. در نهایت یا برونو میتونه ازش بازیکنی تو این پست در بیاد، یا اینکه فصل آخرش خواهد.
ببین و یه نکته نهایی دارم میگم، نکته نه آخه به خاطر اینکه همه کیفیات به ذات و نهادینه شده بازی برونو رو گفتیم که شاید تغییرش در این سن و سال کار سختی باشه، اما یه کیفیت رفتاری داره برونو هوشش که سر جاش، چی یعنی براش شدنیه، اینجوری نیست که یاد نگیره خب، ولی اون کیفیت رهبریشه، اینی که من مطمئنم برونو فوتبالش که تموم شد خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکنید بدل به مربی میشه، میره پریمیرا، مربی اسپورتینگ میشه، اصلا شک ندارم راجع به این چون همین الانش یه مربیه، اون هوشی که داره در نوع دیدی که داره نسبت به بازی، از چه میدونم اون رفری زون و همه اون داستانا و که چه اعتراض بکنی و همه اینها،
همه جور مربی هم خدا شکر تجربه کرده، انواع سبک فوتبال هم میشناسه،
خیلی مورینیویی خواهد شد برونو به نظر من. آره نه لزوما به لحاظ سبک فنی فوتبال، به لحاظ سبک رفتاری و شمایلی و کاریزماتیکش خب، و اگر از برونو خواسته بشه و درست بهش انتقال داده بشه که روبن آموریم استاد این کاره، که برای اینکه به نفع تیم باشه باید ذات فوتبالتو نمیگم تغییر بدی ولی دوچار تعدیل‌های جدی بکنی، نه نمیگه،
نه نمیگه، ولی میتونه یا نه، مثل اونه که گواردیولا به دیبروینا بگه بیا پست 6 ما بازی کن، پست 8 ما رو بازی کن، آیا میتونه؟
ببین فوتبالیستای باهوش خیلی به صورت رادیکال تر پستاشون رو تغییر دادن در طول تاریخ، حالا اپیزودی که ضبط کردیم و فردا پخش میشه پیرلو که حالا حتما پیرلو که حالا بگم کارلو ماتسونه بوده، کارلو آنچلوتی بوده، من میخوام بگم اونتا پیرلو هم به ارجاع بدیم به دایره المعارف جزو هافبک های میانی بود و کانال وسطی بوده که حالا شماره 10 بوده، ترکوارتیستا بود، اومده رجیستا شده، اونقدر تغییر رادیکالی به یک معنایی نیستش خب، ولی چون میگم راجع به گیگ صحبت خواهیم کرد،
یک مدل فوتبال تغییر کرده، نه
مثل اینکه زبانش رو تغییر نداده، با لهجه دیگری داره صحبت میکنه،
با چیزی که حامد داره میگه، خب برونو دیگه یه جورایی انگار تاریخ مصرفش واسه این فوتباله شاید گذشته،
نه
خودش رو آپدیت
نه فکر نمیکنم منظور حامد تاریخ مصرف گذشتن نبود، اینکه سبک بازی که الان واقعا علمود نیستش دیگه، یه جوری موریک شماره 10
بازی
آزاده،
برای این سیستم پستی واسش وجود نداره، اوکی. شما 4-2-3-1 بازی بکن، بذار پشت مهاجم دیبروی نمیشه، چرا که نشه،
اوکی همین، نه فقط جمله نهایی میگم چون راجع به رایان گیگز صحبت کردیم اونجا یه گپی زدیم، میگم گیگز وینگری بودش که اومد هافبک میانی شد خب، یعنی بازی فوتبالیست باهوش، فوتبالیست قدیمی به معنای اینکه صرفاً در یک پست زاده نشده و فقط همونو یاد گرفته و اگر یه خط یه نیم خط بذاری یه نیم فضا جلوتر بذاری کلاً یادش میره، مثل خیلی از بازیکنایی که محصول این خطوط کارخونه ای آکادمی های دوران پسا ونگر و گواردیولان خب
که تو اپیزود چهارشنبه من بازی تیکه بشن انداختم
واقعا نمیتونن، نه آره نه ببین آخه جدی اون روز داشتم به چی داشتم فکر میکردم، میگفتم که چرا من هی دارم میگم فوتبالی که حالا منو دانیال اینجا منو دانیال خیلی به هم نزدیکتریم، گاهی با تو فاصله میگیریم، ولی لزومی نداره که با هم مخالفت بنیادین داشته باشیم چون حرفمو درک میکنیم. بحث تز و سنتز همشاشم فکر میکردم که حتی فوتبال دهنوت هم به یک معنای دیگه از بعد از شروع پریمیر لیگ کالای لوکس شد دیگه، سوپر دو لوکس شد دیگه، اصلا معصومیتاره که کامل از شروع پریمیر لیگ، دوران پریمیر لیگ
بخواد اینکه اون چیزی بودش که قبلش در فوتبال ایتالیا بود، یه جوری غارت شد اومد تو انگلیس دیگه. این تمام جذابیت فوتبال توی سری آ بود، خیلی از اون ستاره ها اومدن، خود چلسی یکی از اون تیمایی بوده که خیلی از اون ستاره ها رو همراه خودش
آره بودن. نه من به معنای کارپوریت شدن فوتبال، فارسیش نمیدونم چی میگه، به معنای این که میگم که کالای لوکسی شد که شما توی سبدتون بخرین و ازش استفاده، به معنای این که نظام لیگ بالای 100 سال که رضام همیشه روش تاکید میکنه و گریلینه که رو سرنگون میکنه، الان فکر کنم خوشحال ترین آدم روی زمین از رفتن گریلینه رضا باشه دیگه، لزومی نداره بندازتش از رو میز پایین. به اون لحاظ اصلا میگم وارد یک دوران جدیدی شد و همش من دارم فکر میکنم، داشتم دنبال یه تعریفی میگشتم که چرا انقدر برام این فوتبال گاهی غیر قابل تحمل میشه و اگر شغلمون نبود اصلا ممکن بود 3 هفته فوتبال تماشا نکنم. و تحتش به این رسیدم که آقا در دور تا اواخر دهه 80 اوایل 90 تاکیدم روی اینه، فوتبالیست ها هنرمندانی بودن از طبقه کارگر، از اواسط نوه 90 روندی شروع میشه که فوتبالیست ها بدل میشن به مهندسین و ورزشکارانی از طبقه متوسط و همینه که اون شاعرانگی و اون رمانتیسمو ازش میگیره، اون سانتیمنتالیسمو ازش میگیره. امروز در اوجه،
بله امروز بدل میشه به فوتبالی که شما باید یه نفر رو بذارید تو دست و پای گلر که حرکتش رو مختل بکنه که یک اشتباهی صورت بگیره در خروج و یک گل خالی به وجود بیاد. خب هنرمندانگی در این حرکت شما می‌بینی؟
نه فقط بعد بدوی
نبوغ هست ولی هنرمندانگی
نکته بامزه‌ترش هم اینه که این نابغه هایی که داریم حرفشو میزنیم همچنان ازشون به عنوان بهترین بازیکن حال حاضر دنیا ممکنه یاد بشه، چیزی که الان مثلا توی لامین یامال ما داریم می‌بینیم، توی جمال موسیالا داریم می‌بینیم، هنوزم که هنوزم مثلا میگی بهترین بازیکن دنیا، یکی از اون آدمایی که همچنان اون شاعرانگی رو توی فوتبالشون می‌بینی و تو اینا تو رو یاد کی میندازن، هی میای عقب رونالدینیو نمونم گارینشا غیره غیره غیره.
اصلا مرسی اینو گفتی، اینا استثناهایی بر قاعده کلی ان لامین یامال ها، ولی هنوزم دقیقاً همینه، وقتی از بهتر بزرگترین بازیکن های تاریخ فوتبال یاد میبری همه هنرمندان، همه اون شاعران، یعنی شاید زیدان خیلی الان سبک بازیش یادشون نباشه، اگه حرف خیلی گزافی میزنم خاموشم کن همینجا، ولی باور کن زیدان تو تیم پپ گواردیولا یه دقیقه هم بهش بازی نمیرسید
چون نمیدوید.
زیدان را میره تو زمین.
بله.
زیدان از مسی بدتر بود.
بله.
مثلا فکر کنم یکی مسی از یه جای دیگه را میرفت.
همینو دارم میگم. میگم مسی فوتبالش که شروع شد اتفاقا ماتیوز ماشین پرس بود. بله. زیدان از اول را میرفت توی زمین.
مثلا این حرفی که میزنی فکر کنم خود گواردیولا یه بار مستقیم گفت، گفت من عاشق مسی ام، بهترین بازیکن جهان از نظر من، ولی یه تایمی که فرصتش بود که بیاد به سیتی، ولی من احساس کردم که دیگه این مسی نیست که بتونه توی تیم من بازی بکنه.
فکر میکنم درست میگی.
و مخصوصا که داش مقایسه لالیگا رو با لیگ انگلیس
الان اگه بازی اینتر میامی نگاه بکنین جواب همین چیزایی که بچه‌ها دارن میگن توش هست دیگه، یعنی یه جا ساکت هست تو یه حرکت
قربانت برای بارسلونا و پاریس سن ژرمن نمیدوید، در اینتر میامی بدوید.
نه منظورم که همین کارو میکنه، اکثر بازی رو ساکت و سکون یه جا وایساده، یه توپش میرسه همون توپ تبلیغ سوپر پاس میشه برای سوارز، یعنی که خودش میزنه و گل میشه. بریم در مورد بازی صحبت بکنیم.
خب امسال هم مثل که قرار کورنر اف سی رو ببینیم متاسفانه.
این لقب از رو اینتر دوزیدی چون قشنگ
یه نفر رو اینتر
من میگم اینجا شنیده بود
یه نفر رو میوریم از آرسنال دفاع کنم از همان
آنتی آرسنال من دفاع میکنم
شما یه نفر اصلا خود آرسنالی من نشون میده از این نمایش راضی باشه
فقط آرتتا
پرسیدیم ازش شما هم گفت راضی نیست
واقعا
فقط آرتتا خیلی راضی بود به نظر
میاد. من واقعا خیلی دوست داشتم که یه تعریفی از این مدل بازیکن ولی
آرتتا راضی نبود. حالا راجع مصاحبه
اونجا بعد صحبت کنیم در موردش.
و خب یه کورنر و ببین آرسنال خب بازیایی هست که 3 امتیازش با کورنر میگیره ولی توی جریان بازی خلق موقعیت داره، در فاز مالکیت تک به تک ایجاد میکنه، شوت پشت باکس خوب
غیر از کورنر و ضربه آزاد یه موقعیتای دیگه
آره
هم داره،
کارهای دیگه میکنه یا حتی در اون زمانی که حالا به نگاه بعضیا داره لو بلاک میکنه و دفاع میکنه و این دیگه در شأن آرتتا آرسنالیست، در همون زمانهای ضد حمله ای میزنه.
بله
خب کدوم از اینا توی این بازی اتفاق افتاد؟ حالا مثلا شما ایکس جی رو بیای مقایسه بکنی میبینی 1.31 به 1.52 چیز بعدی که نیست که اختلافی اصلا وجود نداره.
ایکس جی بعد اون ضربه کالافیوری رو ازش برداری.
دقیقاً نکتهش 91 صدمش مال کالافیوریه.
91 صدمش
رو خط دیگه دارین.
چجوری می‌خواد بزنه؟
خودم گفتم خودم تعجب کردم.
900 هم الکی کم کرده آمار و علم ریاضیات، ولی یا مثلا توی جریان پاس خط شکر 48-24، یعنی نصف یونایتد داره پاس خط شکر میده. یعنی همون جریان سیال گواردیولایی که تو قراره از روش کپی بکنی اینه که نصف تیم آموریم که تازه امسال تو اولین بازی ها داریم سعی میکنیم اون الگوها رو توش ببینیم، تو باید پاس خط شکن بدی. هر چقدر هم که بگیم تو اولترافورد بوده، هر چقدر هم بگیم که تو هم بازی اولت بوده، هر چقدر هم بگیم که تو هم مهاجم جدید اضافه کردی، تو هم زوبیمندی اضافه کردی، ولی شاکل تیم که همونه. تو اتفاقا کیفیت نفرات رو بیشتر کردی، پس کیفیت بازیت باید به تناسب همون کیفیت نفرات بالاتر بره، ولی ما اینو حداقل در این بازی ندیدیم. ساکایی که خاموش بود، مارتینلی که خاموش بود، حتی یوکرش که اون قدری که انتظار میرفت نداره.
سه بار فقط پاش به توپ خورد توی بازی.
اصلا هایلایت بازی یوکرش تو این بازی فقط اون تنهایی که به دلیخ زد، فکر میکنم میشه اتفاق جالبی باشه.
حالا گفتی سه بار، یه آمار یاد آمد که نمیخواستم بگم، ولی اماد تو تعویضی اومد و 10 بار تاش در باکس داشت.
چرا نمیخواستی بگی؟
بخاطر اینکه خیلی به
پررو نشیم.
نه آمارای دیگه داشتم، حالا یه سری آمارا من کنار میذارم، مهمتراشو سعی میکنم، ولی اینجا
بخوام حالا تو اونجا بیشتر بازی میشه
چون از ما تعریف میشد تو.
نه ولی جدی ببین، یه چیزی من راجع به یوکرس بگم. امیدوار یوکرس دیگه شد از میوت
پدر ما رو در آورد.
خدای من امروز می‌خواستم یوکرس بگم، دیدم این آرش میگه یوکرس
دیگه، خودش گفته یوکرس دیگه.
نه فقط برای دوستانی که یوکرش مینوشتن گ نره، یوکرس. خب
خودش گفته که یوکرس،
یوکرس، آره ویکتور یوکرس. خب ببین میگم اوکی حرفام باور بکنین، اصلا ربطی به اسپورتینگ نداره، اصلا ربطی به آرسنال نداره.
بله.
باور کنین ببین، تا جای ممکن دارم تلاش میکنم که منطقم غلبه بکنه بر احساسم. شما میدونی که 100% هیچ وقت موفقیت آمیز نیست این پروسه،
ولی تلاشت قابل تحسین.
آره و خودآگاه هستم.
حالا بگو
بخشی از نظرم به خاطر اینه که مهاجم اسپورتینگ بوده، در ضمن کی یوکرس میخواد وقتی لوچو داریم؟ لوچو جدید پنجشنبه راجعش صحبت
یه لحظه اومد منطقیش
دو تا. آره. خب نکته اینجاست ببین، یه بخش زیادی از بازی یوکرس و تعداد گلای زیادی که توی لیگ زد همه چی بود. ببین من ادعا نمی کنم که پریمیر لیگ شناسم، ولی حداقل فصل گذشته خیلی بیشتر از تمام سالیان زندگی بازیاشون رو تماشا کردم. یک عامل خاصی داره این لیگ که من نمیدونم توی باور کنم، می‌خواستم بگم اردیویزی، حالا با علی میتونیم بحث بکنیم راجعش، ولی اونجا این شکلی نیست. ببین کیفیت بازیکنهای پورتو، اسپورتینگ و بنفیکا 2-3 تا لیگ از باقی تیم‌ها بالاتره. حالا براگا تو این چند وقت یه ذره بهشون نزدیک بوده. خب دقیقاً. و این ضعیف کشی که ببین تاریخ هم همینو میگه دیگه، غیر از باویشتا یه تیم دیگه است که کلاً در تاریخ پریمیرها تونسته لیگو فتح بکنه. غیر از اون ستای سنتی منظورم. خب یعنی اون ستای سنتی هر بار یه دونه باویشتا بوده، یه دونه یه تیم دیگه که الان یادم نیستش. و گلای بخش زیادی از گلایی که یوکرس میزد به تیم‌های پایین جدولی غیر از تیم‌های بزرگ این بود که نه نیاز بود سرعت زیادی به کار بره، نه نیاز بود که دریبلی بزنه، انقدر قلدر بود که همینجوری از کنار مدافع رد می‌شد و یه فضای ایجاد می‌کرد و ضربه‌شو می‌زد. حالا فینیشینگش کاری ندارم. تو همین بازی مقابل یونایتد با اینکه هنوز دلیخت و لنیورو و نمی‌دونم اینا یا لوکشو اینا بازیکنایی نیستن که تو بگی در اوج قدرت فیزیکالیته و اینا دوجوان، ولی دو سه جا قشنگ اومد حرکت یوکرسی اسپورتینگیشو انجام بده، دید راه بسته است، انگار به اون خیابونی که دیروز من ازش با فراغ بال رد می‌شدم یه دفعه بنبست شده،
خورد تو دیوار.
دقیق قشنگ خورد تو دیوار، یکی دو تا قشنگ خورد تو دیوار. من اونجا بودم که داشتم نوتا می‌نوشتم، گفتم آقا یوکرس از پریمیر به پریمیر، از پریمیرا به پریمیر ترجمه لغت به لغت نمیشه، نمیتونی گرته برداریش بکنی. و ببینیم که تا پایان فصل یوکرس چند تا گل میزنه برای آرسنال و چند تا گلای یوکرسی اسپورتینگی میزنه. این سوال خیلی جالبیه.
اینو میتونیم اینو منم با آرش گپی دوتایی داشتیم میذاریم. یه چیزی هم من گفتم یه دلیلی داره که اول فصل آرتتا دنبال ششکو بود،
بله،
آموریم دنبال یوکرش بود، یعنی این برای تیمشون رو می‌خواست، اونم برای تیمشون رو می‌خواست. حالا الان دقیقاً همه چی برعکسه، یعنی ششکو مهاجم یونایتده و یوکرش مهاجم آرسناله. اینو چجوری می‌بینی؟ دقیقاً در ادامه حرفی که آرش زد، یعنی جای اینا برعکس شدن.
منظور دانیال فکر کنم اینه که یک منطقی داشته که منطق آموریم که مشخصه. خب
اون که دیگه واضح‌ترینه.
نه همون، ولی یه منطقی داشته که ششکو بعد از الکس ایزاک گزینه دوم آرسنال بوده،
مدت طولانی هم داشتن مذاکره می‌کردن.
آره دیگه، حالا دیگه وارد مذاکرهش نشیم. و خب میگم یوکرس هم برای آموریم، خب بنابراین یک منطق فنی و ورزشی و تکنیکال و تاکتیکی داشته. حرف سوال دانیال اینه که اگر یوکرس برای یونایتد بازی میکرد و ششکو برای آرسنال به نفع جفتشون نبود، یا اینکه نه؟
خب این منطقو با این فرض داریم مطرح میکنی که تصمیم فنی آرتتا تصمیم درستی بود که بین یوکرش و ششکو رو انتخاب کرده بود؟ به نظر من نبود. اگر هم احیانا فکر میکرد که چیزی در ششکو بهتره از یوکرش و اون رو برای تیمش میخواست، احتمالاً قد و قواره بالاترش بود،
سرعت بیشترش
بود،
فیزیکالیته بیشتر،
مشارکتش در بازی از یوکرس واقعا بیشتره.
فیزیکالیته ششکو خیلی بیشتر از یوکرس، بی خیال
اون دیوار میمونه،
ولی خب قد و قواره ششکو بیشتره فکر میکنم.
من از هالند هم بلندتره، گفتم
قد و قوارش بیشتره، من میگم فیزیکالیتش هم، یعنی قدرت جنگندگیش هم بیشتره ششکو از یوکرس. آره
کلا اینکه به نظر مثلا تصمیم آرتتا تصمیم چندان درستی نبود که اصلا گزینه
اول ششکو رو می‌خواست،
نه اول ششکو بود و شانس آورد که به هر حال داستان اینجوری رقم خورد. ولی این در ادامه صحبت آرش که داشت میگفت که خب ما دیگه اون گلای اسپورتینگی رو نمیبینیم، خب این که دیگه همون مالیات تفاوت لیگ پرتغال و لیگ انگلیسه، این غیر قابل پیش بینی نبود. اون چیزی که قرار بود ما از گیوکرش ببینیم اون توپای بود که باکس ارسال میشد و هالندی اونها رو گل بکنه. الان هالند به تعداد گلهایی که اون مدلی به فرار پشت دفاع توی دورتموند میزد داره توی سیتی میزنه؟ نه. یعنی خود هالند هم یک نوع از فرارای گیوکرشی رو داشت توی زمانی که توی آلمان بازی میکرد و خیلی از گلهاش تک به تک ساده‌ای بود که پشت دفاع فرار کرده و اونم ذات بازی بسکتبالی آلمانه که از این موقعیت‌ها زیاد گیرش میاد. ولی خیلی الان مجبور شده خودش رو با فوتبال انگلیس تطبیق بده که لزوماً اینجوری نیست که هیچ کی جلوم نباشه فقط گلر باشه، باید با یه دفاع تنه به تنه بکنم، باید از حداقل فضا استفاده بکنم و اون خودش رو تطبیق داده. چیزی که یوکرس نیاز داره این فصل اینه که اون جنبه هالندی رو که خودش هم داشت، نه اینکه از اون چیزی بخواد به فوتبالش اضافه کنه، داریم از یک مهاجم کامل نام میبریم که هم اون گلای لیسبونی فرار به پشت دفاع رو زده، گلای که از این خیابون رد میشد و حرکت میکرد، هم گلای سخت توی چمپیونز لیگ هم بازی کرده، گلای سخت تو فضای کم دفاع هم زده. به هر حال پرتغال هم تیمای زیادی داره که لو بلاک بازی میکنن و لو بلاک خوبی هم حتما بازی میکنن. پس این رو باش ناآشنا نیست. اون چیزی که ازش توی آرسنال انتظار میره جنس گلی بازی دوستانه شونه که زویمندی ساند کرد و یوکرس در زد.
یه استثنایی برقاعده نیست. آره. تو که این همه پرتغال نگاه کردی چند تا گل اون شکلی زده یوکرس؟
آخه اسپورتینگ هیچ وقت اینجوری بازی می ارسال نمیکرد توپو برای یوکرس.
ولی توپایی که اگر ارسال میشد مثلا وینگ بک هاشون میفرستادن هم یوکرس تبدیل به گل میکرد.
آره ولی بیشتر حالت میگم کات بک تو رو پاسای از آره. این مدل که از اونجا ارسال بکنید توپو خیلی تیم آره. آموریم
کرد. اون جنس فرارا رو احتمالاً کمتر ببینیم، ولی خب نکته که وجود داره اینه که حداقل خوشبینانش اینه که این هنوز یادش نرفته. داره تلاش میکنه که همون مدل حرکاتو داشته باشه که اگر بتونه تطبیقش اینجوری اتفاق بیفته که حالا اون رو هم بتونه تو فوتبال انگلیس اجرا بکنه که دیگه نور علی نوره دیگه. واقعا دیگه چی میخوای از یه مهاجم که هم بتونه قاتل محوطه باشه هم فرار باشه به پشت دفاع حریف؟ ولی فعلا تو محله تطبیق یو از پرتغال رگ به رگ میشی میای تو انگلیس دیگه.
و خیلی به بازیکنان که پشتش هم هستن ربط داره دیگه. این که میگیم که آرتتا با دیلی 2 ساله کپی پیس میکنه حرفای پپو، دقیقاً چیزی که بعد از بازی داشت میگفت همین بودش که باید به فوتبال مستقیم تر بازیکنان من رو بیارم برای اینکه یوکرس رو داریم یادشون باشه. قبلا هم اینو گفتیم و حالا چون راجع به مصاحبه ها گفتیم، خب خود در تایید اینکه آرتتا هم ناراضی بود از نمایش تیمش ولی یک راهی پیدا کرد که به خودش و پروژش به باله به برند شخصی که داره میسازه
تناقض فلسفی قرار گرفت که این نمایشو چجوری توجیه کنم در این حال رویتی هم از بین نبرم.
دقیقه حرفش این بودش که تا قبل از اینکه من بیام آرسنال، نمیدونم آمارش هم گفت
من کوچولو ترکه بودم،
نمیدونم تو 19 نه تا وقتی که من بیام مربی آرسنال بشم مثلا جانم، عددش این بود که تو 19 سال کلا یه بار یا دو بار یونایتد توی اولترافورد با آرسنال باخته بود. خب که اینو مثلا دیگه نمونه های واضحش حتی در فصل دیوید مویز هم ما آرسنال رو بردیم. یعنی دیگه ببین کار کجا بوده. خب و گفتش که آره و اینی که ببین آدم باهوشه واقعا، حالا گاهی میخواد خیلی خاص صحبت بکنه،
خوش سیاه
نه خوش سیاه نیست، گاهی خیلی میخواد حرف مستقیم رو بپیچونه، میدونی حرف ساده رو به قول حامد فلسفی جلوه بده. گفتش که اینی که ما یونایتد رو تو اولترافورد بردیم ولی به رختکن میریم و ناراضی نیستیم، خودش بیانگر اینه که چقدر ما پیشرفت کردیم و سطحمون بالا رفته.
ناراضی هستیم،
راضی نیستیم
اشتباه برعکس گفت.
همین که یونایتد رو بردیم و راضی نیستیم،
راضی نبودن آخر بازی
بابا آرتتا داره میگه راضی نیست،
آرتتا اینو برعکس میگه، ولی بازی عمل کرده بازیکن ها بعد از سوت داور نشون نمیدن، خوشحال بودن.
خب این حرف آرتتا
کامیتیش بوده سیاهش دیگه، یعنی نمیتونه که واقعیت رو واسه ما جور دیگه جلو بده. ما که میبینیم که با هر برد اینجوری از رو کورنر هم چه خوشحال میشن، یعنی لزوما بازیکناش اینجوری هستن که حالا ما حتما یک نمایش متحورانه باید داشته باشیم و همه رو میخکوب بکنیم روی صندلیایی که نشستن و بعد بتونیم که افتخار کنیم به خودشون، از همین سه امتیاز هم خوشحال میشن.
خب من فقط خودم در دفاع از آرتتا و آرسنال هم اینم بگم که این که جمله خیلی قدیمی و کلیشه‌ایه که یک کیچ بردن نشانه قهرمانه. خب اگه بخوایم یه ذره بازترش بکنیم، پارابول بیشتری بهش بدیم، این که شما در هفته اول فصل هیچ تیمی در اوج نیست، برین در اولترا
یه بار دیگه میگیم همین دیتا رو داریم.
آره
یه بازی میتونیم،
نه دیتا نه نه، مسئله اینه که آرسنال که دیتا زیادی ازش داریم، حالا اینکه دو نفر به قول حامد اضافه شدن، نه دو نفر بهش اضافه شدن که بعد کیفیت تیم رو دقیقاً بالاتر بره، ولی میگم همین که حالا بگیم اوکی هفته اول کسی انتظار نداره هیچ تیمی در اوج بشه مگر اینکه منسیتی بشه، اشاره بهشون بکنه حالا بعدا
حتما.
آره تیجانی رایندرز و بریم در بدترین نمایش حداقل هجومی که از آرسنال آرتتا یه جورایی میشه گفت دیدیم، بازی رو یک هیچ ببریم. چرا؟ قوای استحکام سازماندهی شده خط دفاعیتون و درخشش گلرتون که حداقل دوتا گل براتون خرید دیگه به چشم من، این هم قابل تقدیره، چون اون وجه آرسنال آرسن ونگر 2006-07 به بعد و که درش گم شده بود دوباره اضافه کرده و تبدیل شده به، راستش بخوای آرسنال هم دوران اول ونگر و بیشتر شبیه آرسنال دوران جورج گرام شده راستش بخوای. خب حالا حرف چیزام بامزه بود، حرف تونی آدامز نمیدونم شنیدی یا نه راجع به کاپیتانی
بازوبند جوابش هم داد آرتتا، گفت رأی گیری کردیم با فاصله زیاد مارتین انتخاب شد.
آره حرفش این بودش که بازوبندو بدین به دکلن رایس که اینجوری تیم میتونه قهرمان بشه، نه اینکه مارتین اودگار. ولی حالا میگم کلیت تیم واقعا جورج گرامی دفاع میکنه دیگه، یعنی کاری که ویلیام سالیبا و گابریل کردن واقعا نشون میده که چرا به نظر من، اگر به من بگین که بهترین زوج مرکزی خطوط دفاعی تمام تیم‌های پنج لیگ اول اروپا هستن، من راهی پیدا نمی‌کنم که نظر مخالفی به دست بیارم.
این که واقعا درسته،
حالا میگم این در دفاع از آرسنال بود، میدونی یعنی خودش با این بد بازی کردین، استحکام دفاعی داشتین، گلرتون مثل گربه دوتا گل 100% رو گرفت، بنابراین نوش جونتون همین مسیر رو ادامه بدی.
خداش یه راهی بالاخره واسه دفاع از آرسنال.
اگه حالا اینم داری میگی، من یه چیزی رو چون نمیدونم تروسار تکلیفش چیه اصلا، نه تو لیست نمیدونی چون در مورد خرید ها داریم صحبت میکنیم، بازی کنی که اضافه شدن با تیم رو بهتر
بکنه، هدفه بعد بپرسی.
خب عجیب بود برام دیگه که مثلا نونی مادوئکه توی ترکیب آرسنال حضور داره و بازی هم میکنه، ولی تروسارو که اینقدرم برات بازیکن مهمی بوده کلا تو لیست نذاشتی.
بازی که خب بخوایم بیشتر وارد جزئیاتش بشیم دیگه، من خیلی وارد جزئیات سیستم و تاکتیکی که دوتا تیم دارن بازی میکنن نمیشم، بارها ما از یونایتد صحبت کردیم. آرسنال هم که همون آرسنال پارساله، فقط خیلی خلاصه آرسنال یک 4-3-3 ایه که در زمان مالکیت تبدیل میشه به همون 3-2-4 که معروف و اون پول بگی که اینورتد میشه. در این بازی کالافیاری بود که حالا تو فصل پیش خیلی بهش فرصت نمیرسید. آره خب هم مصونیت بود، بعدم که اصلا لوئیس اسکلی اینقدر خوب بود که دیگه جایی هم نبود که کالافیاری وارد
یه سهمیه کارت هم هر بازی داره لوئیس
اسکلی. آره و خب مهاجم نوکش ارتقای کیفیت پیدا کرده بود، یوکرس شده بود، اودگارد و رایس داشتن همون کارهای پارسال رو انجام میدن، رایس فقط خوشحالش اینه که به جای پارتیز و بیمندی کنارش حضور داره، احتمالاً ارتقای کیفیت محسوب میشه. ساکا و مارتینلی بازی شروع کردن، یعنی الگو همون الگو بود که دیگه نیاز به تکرارش نیست. در مورد یونایتد هم که غیر از این که خب دو تا پست ده جدید داره، همون چیزی که ما از آموریم انتظار داریم دیگه، یعنی قبل از اومدن آموریم هم چنین الگوهایی رو ترسیم کردیم توی همین پادکست و قرار بود که اون پست ده ها بیشتر توی جریان بازی قرار بگیرن، قرار بود که وینگ بک های فعالتری باشن و در این بازی داشتیم بازی چشمه های ازشون میدیدیم و شاید مهمترین تغییر نسبت به پارسال اگر خرید ها رو جدا بکنیم اینه که برونو داشته یه خط عقب تر بازی میکرده و خب ششکو هم که فیکس بازی نکرد که بتونیم خیلی جزئی تر راجعش صحبت بکنیم. بازی اینجوری شروع میشه که آنطوری که از آموریم انتظار میره که مثل فصل پیشش که همچنان روح تنهاق در این تیم حضور داشت بخواد بازی بکنه و از عقب زمین تیمش رو بچینه واسه بلاک کردن، اتفاق نمیفته و داره هایپرس میکنه و متقابلا آرسنال هم داره همین کار رو انجام میده. هر زمانی که جفت تیم توپ دستشون میومد، اون یکی با فشار زیاد سعی میکرد که توپ رو ازش بگیره و نتیجه داستان نتیجه باورنکردنی بود که پرس به نظر من یونایتد موفق تر از پرس آرسنال بود، با اینکه آرسنال سال هاست داره چنین کاری رو تمرین میکنه، ولی یونایتد به نظر من موفق تر بود که واسهش فکت وجود داره. شما نیمه اول اگه یادتون بیاد اون زمانی که آرسنال یکی جلو افتاد و یونایتد مخصوصا خیلی پرسش رو شدیدتر کرد، چند تا توپ شما میدیدی که نمیتونن از آرسنالی از پرس یونایتد در بیارن و بعدا حتی اوت میزدن، رایا هول کرده بود، گابریل هول کرده بود و خب آمار هم باز با نشون میده که هر 9 تا ضربه دروازه‌ای که رایا گیرش اومد رو بلند زد. یعنی اصلا جرأت بیلداپ رو به نظر آرسنال در مقابل یونایتد نداشت. در مقابل هایپرس آرسنال به نظرم در اشل یونایتد ناموفق بود. یعنی یونایتدی که فصل پیش یکی از ضعف‌هاش اینجا بارها گفتیم که اون بیلداپ کردنش بود که هنوز آنطوری که باید جا نیافتاده، که اون هم خب طبیعی بود که خیلی نیاز به تمرین و ممارست داره که شما بتونی از زیر پرس تیمای انگلیسی خارج بشی، ولی آرسنال اونقدری که باید موفق نبود و اون 4-3-3 که فصل پیش قرار بود ببینیم، چون گفتیم دیگه حالا سیستم که 3-4-2-1 واسه یونایتد، ولی زمانی که شما میخوای در فاز بازی سازی قرار بگیری مجبوری که سیستم تو 4 دفاعه بکنه، چون نمیتونی با 3 نفر زیر پرس در بیای. اون 4-3-3 که ایجاد میکنه یونایتد و فصل پیش هم سویپرش رو به عنوان پست 6 قرار میداد و دو تا هافک روی دستش بودن، فصل پیش انقدر کارایی نداشت، ولی تو همین بازی شما میبینی که چقدر داره بهتر اتفاق میفته. دلیخت نقش فعالتری داره، گلر نقش فعالتری داره و میتونستن از زیر پرس آرسنال خارج بشن و به نظر سرنوشت بازی روی کورنر رقم میخوره و گل آرسنال، که البته به این معنی نیست که خب یونایتد بدون اینکه اشتباهی مرتکب بشه گل خورده، نه حتما اشتباهی مرتکب شده و اشتباه اونجا بوده که مونت رو گذاشته بودن مسئول اینکه حرکت سالیبا رو مختل بکنه.
تنها اشتباهی که رون کورنر شاید اتفاق افتاد
چی؟
تنها اشتباهی که تون صحنه،
آره
اشتباه
بزرگه
چون مقش اشتباه داوره. آره اوکی، اون که 100 درصد
اوکی راجعش حرف زدن. خب
حالا داخل پرانتز که من اینو مخالفم که خطا باشه اوکی، ولی
از این منظر دیگه میگم، حالا
اجازه بده
از جهت فنیش به نظرم اینه که مونت بخواد کسی باشه که حرکت سالیبا رو مختل بکنه، که خود سالیبا هدفش اینه که حرکت گل رو مختل بکنه، بازیکن اونقدر فیزیکی نبود. شما تو بازی‌های دیگه‌ای که از این تاکتیک استفاده میشه می‌بینی که یه گلداری هست که حداقل بتونه جلوی سالیبا وایسه. یعنی میخوام بگم شما وقتی داری از این تاکتیک استفاده می‌کنی، یا کسی رو می‌ذاری که بتونه فیزیکالیتش غلبه بکنه به سالیبا و حرکتش رو محدود بکنه حداقل، یا اصلا کسی رو نمی‌ذاری، چون اگر بذاری و نتونه کار که باید رو انجام بده،
کار گلر مختل میکنه.
یعنی شما مشکل یکی بوده رو دوتا کرده. یعنی اون موقع باید از زیر دست سالیبا بیرون میمد گل، الان زیر دست یار خودت هم باید بیرون بیاد. و خب کاری بود که همون یه صحنه کورنر کافی بود واسه اینکه نتیجه بازی رقم بخوره و بعدش که اصلاح کرد یونایتد، کورنرهای بعدی دیگه کسی با سالیبا لزوما یارگیری نکرد و فهمیدن که دیگه اشتباه شده و خب دیگه کار از کار گذشته بود.
راجع به صحنه آلتای صحبت بکنیم؟
آره بگین، تمام شد کورنر داستان.
اوکی، ببین نکتهش اینه که اشتباه که مشخصه به نظر من، یعنی فارغ از اینکه خطا بوده یا خطا نبوده، قطعا یک برخورد فیزیکی صورت میگیره از سوی سالیبا. خب
بله. جمله‌ای که خودت گفتی از همه قشنگ‌تره، که باید خطا رو بهتر میفروخت به داور. آلتا کی گفته اینو؟
تیم هاوارد گفت تو پادکستشون.
تیم هاوارد گلر،
تیم هاوارد گلر سابق یونایتد.
این صحنه تو بازی با اسپرز هم اتفاق افتاد، اونجا باز اشاره به مصاحبه روبن اموریمه که اونجا وار نبود، اون خطا بود، خود تاتنهامیا هم میدونن، ما هم میدونیم، ولی اونجا وار نبود. اینجا که وار بود این خطا نبود
دیگه.
آره این دیگه خطا نبود، به خاطر اینکه تو باید به قول آقای
تیم
هاوارد باید خطا رو بهتر بفروشی، یا به قول رویکین بلنشی هم
توپ
رو بزنی هم سالیبا و کالافیوری رو بزنی. که وقتی یه تیم اینقدر چرک جلو فوتبال بازی میکنه، تو هم اونقدر باید چرک باشی. این یه واقعیته.
ببین به نظر من مشکل آلتای بودش که بین این دوتا استراتژی وسطش موند. خب یعنی به قول تیم دقیقاً به قول تیم هاوارد، اگر که میخوای خطا بگیری از آور و خودتو به مسئولیت نه خودتو به چی میگن بزنی،
خودتو به خطا شدن بزن،
خودتو به خطا شده هر چیزی با مردم از کار میفته،
نداریم چیزی
خودتو به همون آره باید
منظور اینه که نتونست خطا رو واقعا بفروشه.
آره باید خودتو مینداختی. خب اگه بخوای خودتو به ضعف بزنی،
اینکه هم مشتو دراز کنی واسه اینکه توپ رو دور بکنی، هم داد و بیداد کنی سر داور،
دقیقاً
توی مرز فلسفیه، نه این ولی نه اون
کاملا بری. یعنی داور داره نگاه میکنه میگه خب تو که به توپ رسیدی. یا به قول گری نویل، حالا اینم انتقادی بود که کمتر دیدم، فقط نویل بهش اشاره کرد، گفت خب تو که به توپ رسیدی چرا مشتو نبستی، چرا کف با کف دست به توپ زره زدی، دست چپم بود، دست راستم نبود. بعد اینم مشکلش همینه، یعنی مشکلش اینه به دست راستش نمیرسه، بعد میاد با دست چپش توپو بزنه و دست چپم کف دست دستش باز، یعنی اگر اون مش میکرد شاید اصلا توپ از روی دروازه میرفت بیرون. خب
و صحنه غریبی هم که نیست که شما میگم یه روز تمرین کردین، دو روز تمرین کردین، حداقل دو سه ساعت داشو صرف این کردی که با این تاکتیک آرسنال مواجه بشید. یعنی آموریم انقدر قطعا هوشمندی داره که این رو از آرسنال میدونه، همه میدونن دیگه بعد یکی دو فصل اینجوری کورنر زدن.
اگه ندونم این بیسیک دروازه‌بانی دیگه، عین این صحنه دروازه آرسنال اتفاق میفته. اینم با آرای صحبت میکردیم، بازیکنی که میاد اینجا دو مزاحمت میکنه برای داوید رایا، دلیخته، رایا بلند میشه خیلی راحت توپو مشت میکنه، دور میکنه، میره. خب تو هم بزن توپو مشت کن.
این همون حرف حامده، اینجاییه که به جای بیخودی لازم نیستش که مشکل از یه دونه به دوتا ارتقا ببخشی دقیقاً با ادب. اونجا کسی با دلیخ کاری نداره، به خاطر اینکه به رایا میگن این فضای تو خودت باید از خود مراقبت بکنی. و نکته دیگه اینه که اون استراتژی دومه که حالا جوهارت هم که کارشناس مچفت دو بود از چند نفر شنیدم، ولی خب چون جوهارت گلر خودش قطعا بیشتر این هنرهای تاریک و سیاه گلر بودن رو براش واقفه، اینی که اگر فکر میکنین که زورتون نمیرسه به اون بازیکنی که قراره بیاد اختلال در فضای حرکتی شما ایجاد بکنه، یکی از همتیمیاتون رو میارین، خب مدافع رو میچسبونین به مهاجم، خب و مهاجم وقتی که توپ میخواد ارسال بشه، شما اگر که مهاجم حریف رو مستقیم قبل از اینکه توپ در جریان بازی بشه خل بدین، خب این ممکنه دوباره خطا بگیره. میدونی با اینکه کمتر خطای گلرها میگیرن، ولی اگر دقیقاً جملهش این بودش که ازش به عنوان سپر انسانی استفاده بکنی، یعنی کاری که میگم میسون مانتو میچسبون به وینیام سالیبا و مانتو با بیشترین فشار ممکن هل میداد تو بازیکن خودی هل بدی که خطا نیستش.
بله.
و اون فشار باعث میشد که مانت به صورت خودکار سالیبا رو از اون منطقه خارج بکنه.
اگه زورش یه نفر نمیرسه دو نفره که میرسه یه هولی هم بدم بهش دیگه.
آره دیگه ازش به عنوان واسطه استفاده میکنه. آره حالا که برخورد مستقیم هم نداشته.
خطا رو بود به نظر نیکولاس جوهر به کجا رسید؟
حالا جدا از اینکه خطا رو فروخ بله. یا نفروخ، خطا بود یا نه؟
خیر، من معتقدم خطا نبود. باکی. ولی امیدوارم اینو واقعا به واسطه اینکه اون چیزی اون ورزشیو که من برعکس شما ورزش‌های دیگر دوست ندارم. من طرفدار بوکس و تنیس و غیره نیستم. من عاشق فوتبالم و عاشق منچستر یونایتد هم طبیعتاً. یه تیم دارم، یه ورزش دارم که دوست دارم. امیدوارم هر چه زودتر همه این مسخره بازی ها زودتر تموم بشه که کورنرها رو میزنن، این داره ده نفری بریزی، این اونو هول بده، اون خطا باشه این صحنه ها. یعنی واقعا رو اعصاب این کاری که
ایجاد قانون جدیده که تو داری میگی.
برونو هم تو مصاحبهش به همین اشاره کرد، گفت ما میدونیم ولی قوانین خب تغییر نمیکنن. یعنی واقعا بیشتر این صحنه که اتفاق میفته شاید تو فوتبال خطا باشه، من نمیدونم.
نکته مونده بحث فنی بازی
نصفشو نگفتیم کلی میخواد اگه میخواد تمومش کنه، ولی یونایتد خیلی خوب بود و ما هنوز به اندازه که باید از خوب بودنش بذاریم.
پس بذار برای این که یه اسارتی بکنیم، من یک جمله به عنوان تیزر تریلر بخش پایانیمون بگم و شما به جواب این سوال من میشه بخش دوم اپیزود امروز. اموری معتقد بود بعد از بازی که ما تیم برتر زمین بودیم و یک جمله گفتش که خیلی ها مسخرهش کردن، میخوام ببینم شما جزو زمره اون آدم ها هستین یا نه، که این بازی نشون داد که ما هر تیمی رو در پریمیر لیگ میتونیم شکست بدیم. پاسخ قسمت دوم.
این جواب این سواله مقدار هنوز زوده، ولی بارقه های امید رو میتونیم در همین بازی هم ببینیم که حرف آموریم راست باشه. که
تو تاک اسپورت اینجوری فکر نمی‌کنن، تو اون برنامه‌ای که
تاک اسپورت
اصلا اگر... گیر دادم امروز به اون برنامه.
اگر تاک اسپورت اینطوری می‌اندیشتن به قضیه که خب یا ما الان اونجا کار می‌کردیم یا کارشناسامون رو از دوستانی که ساعت 3 نصف شب بعد از مصرف بسیار زیادی ماهو شهری زدن
اصلا می‌اندیشن مگه اصلا فکر
همون دقیقاً نه ببین نظرت ببین اون دوستانی که مثلا یکی دو تا ژورنالیستی که من کلا بچی شد
هیچ ما
تاک اسپورت
کلا مثلا برام آدمای محترمی هستن، ولی شروع کردن خیلی بی‌مغز مسخره کردن این جمله به خاطر اینکه نقض فکته. خب یعنی شما بعد از بازی که باختین میگین این بازی نشون داد که ما هر تیمی رو میتونیم ببریم. خب همین الان با آرسنال باختین، همین رو نتونستی ببری. خب منتها معنای عمیق‌ترش اونقدی هم عمیق و ژرف نیست راستش رو بخوای، اینه که آنالیز نتیجه نیستش، که آنالیز نمایشه. اموری با توجه به همین توضیحاتی که حامد داد و خواهد داد در ادامه اپیزود، چیزی در تیمش دید که اگر در یک شب دیگه ماتیوش کونیا توپشو گل می‌کرد، برایان امبومو گل می‌کرد یا چند تا اتفاق دیگه می‌افتاد، راحت می‌تونست این بازی رو ببین بابا گیر نده ول کن دیگه، یعنی گیر داده به ضربه پنالتی. خب منظورش این بوده، یعنی من کیفیتی داریدم. ببین حرف من اینه، من میگم ما این فصل قبل نه فصل قبلش بود که هفته اول وولز رو یکیش بردیم، ولی همون زدیم تو سرمون که این چه تیمیه.
اون توپی که اون اومد بیرون دفاع رو مش کرد دیگه،
دقیقاً. و همون
سر بنده خدا رو زد
و همون بازی بود که فکر کنم اولین بار ماتیوش کنیا دیگه خیلی اومد تحت رادار یونایتد، چون یه نفره نابود کرد یونایتد. خب اون خوب بود که اون بازی ما یکیچ بردیم، ولی قشنگ من یادمه زدم تو سرم گفتم خدای این تیم اگه بخواد اینجوری بازی بکنه تا آخر فاز معلوم چند تا بازی رو میبازه،
ولی این اینجوری نیست.
ولی این بازی رو باختیم، خیلی هم باخت تلخیه، مقابل آرسنال، مقابل آرتتا، یوکرس اونور، همه این داستانا. ولی به شدت من که شخصا امیدوارم.
من چیزی میگم و دیگه کاملا در اختیار شما. اون چیزی که آموریم در تیمش دید، یه آدمی که همیشه از این تیم انتقاد میکنه تحت هر شرایطی و این بار هم مستثنا از این قاعده نبود و این بار هم انتقاد کرد از تیم آموریم، رویکین بود. حتی اونم اینو میدید،
یعنی
تاکیدش رو این بودش که این آرسناله توش اودگارد افتضاح بود، ساکا بد بود، غیره و غیره. من مال کدوم شبکه بود که با مایک ریچاردز استوریشن شسته بودن با هم صحبت میکردن، حتی اونم انتقاد میکرد. به نظر من که اصلا بودن یه همچین آدمی لازمه که حتی در روزی هم که تیم تو اینجوری بازی میکنه اونم باشه که نیمه همچنان خالی لیوانو ببینه، برعکس گری نویلی که خوشحال شده بودش که با
تو مطمئن باش که اموریم هم خودش انتقاد کرده است، اینطوری نیستش که بگه نه عالی بودیم دیگه بهتر از این
دقیقاً. ولی اون هم اینو میدیدش که این تیم یک پیشرفتی کرده و این دیگه اون حالا مرثیه ای نیستش که مربی بعد از یه باخت 1-0 برای تیمش بسرایه. فقط یه اشاره هم بکنم به اون مسابقه بعد بازی
جواب سوال
مسابقه بعد از بازی آموریم که از آلتای دفاع کرد من با اون اتفاقی که افتاده بود و تاکیدش رو این بودش که ژورنالیست ازش پرسید که این صحنه رو من یک بار دیگه هم دیده بودیم، نمیخواستی ایتون رو بازی بدی به جاش دقیقاً. چون دقیقاً این گل جلو اسپرز هم خورده بودی.
اول سوالو میپرسم، اول میگه که نمیخواستی از هیتون استفاده ببری توی این بازی، بعد اونجا
چون هیتون دروازه‌بان بهتریه، دقیقاً جمله اینه دیگه.
اولین باریه که تو من خشم اموریمو در جایگاه مربی منچستر یونایتد
تعجب و خشم
ترکیب و این چند تا معنی مختلف داره وارد بود روانکاوانش دیگه نمیخوام جلوی شما بشم، ولی اول معنای اولش اینه که خودشو در جایگاهی دیده که به خودش اجازه خشمگین شدن و توپیدن و پرخاش کردن به ژورنالیستا بده، چون فصل گذشته فقط آدم مهربون سر به زیره بود به خاطر اینکه نتایج و نمایش های تیمش بهش اجازه نمیداد که بخواد پرخاش بکنه. خب و اینجا جزء اولین بارهایی بودش که دیدیم که به یک بازیکنش مستقیم حمله شد و اون وای اولی که گفت ژورنالیست پرسید که نمیخواست بیتام تو وای، یه دفعه اصلا انگار چشا تغییر کرد، یه دفعه انگار یک پرده از خشم، میدونی یک اصلا رنگ چشا تغییر کرد، سایز اندازه چشا
پوستوکوگلویش نمایان شد.
پوستوکوگلو آخه وقتی همیشه سرش پایینه چشاشو خیلی نمیبینی راستشو بخوای، یعنی هر چی که داره این استیل پوستوکوگلو اینجوریه مایت.
همین نشاست یه سوال دیگه ایمه که میکنه که شاکی میشه سرشو تکون میده.
میخوام بگم که یعنی چون حامد دقیقاً یه بار یادم داشتیم با هم حرف میزدیم قبل از اینکه اصلا اموریم مربی یونایتد بشه به معنای دفکتوش، یعنی وقتی که دیگه فهمیدیم قراردادش امضا کرده، که من گفتم که آنچه از بازیکنهای سابق و همتیمیاش میگن اینه که اموریم وقتی دلغکه، وقتی شیرینه، دلغکترین و شیرینترین و بامزه ترینه، و وقتی جدیه، جدیترین آدم روی زمین میشه. که حامد گفت این بهترین کیفیت هم نیست، پشت میکروفون بود دو تا شما حامد گفت این بهترین کیفیت مربی درجه یه که خب دیدیم دیگه، از این به بعد بیشتر هم خواهیم دید. حامد
چه پیشرفتایی که روی کین و آموریم راجعه صحبت کرده؟ خب در چند تا مورد خلاصه میشه واقعا پیشرفتایی که یونایتد واقعا فارغ از جوگیری. آقا من که دیگه یونایتد نیست، حالا دانیال
یونایتد تشنه ما در جریانیم،
من خدای نیازی به جوگیری راجعه یونایتد نمیدونم، هر چقدر هم بیشتر در باتلاق فرو برن خوشحال خواهم شد.
همونجوری که رقیبتون
دروغ که نداریم بگیم، بله 100 درصد
چلسی نیست،
بله الان که البته رقابتی با هم نداریم، ولی خب یکی از اون جنبه‌های پیشرفت بس همین بیلداپ بود دیگه، راجع به هایپرس آرسنال صحبت کردیم و هم آلتای به عنوان گلر، هم دلیخ به عنوان پست 6 داشت نقش فعالتری توی عبور از این پرسه ایفا میکرد. مثلا ما پارسال هم می‌دیدیم که وقتی فرم 4-3 ایجاد میشه و مگوایر میاد پست 6 رو بازی میکنه، عملا یه مورد سوخته اون وسط فقط واسهش میچرخید، ولی تو این بازی مثلا یه پاس حتی خوب دلیخ به امباما داد که بعد نتونست بچرخه و تو لو رفت. یعنی به هر حال میتونست که اون فرم بازی سازی تیمش رو بهش کمک بکنه دلیخ. و از اون مهمتر آلتای که خب چند تا با اینکه اون اشتباه رو رقم زد، ولی واقعا چند تا خط رو شیکون، چند تا موقعیت استارت گام اولش با پاس آلتای بود. و این هم نیست که حالا بگیم اگر اونانا بیاد دیگه، اونانا بیاد دیگه وای بدبخت شدیم، که خب اونانا دیگه بازی با پاشو که داره دیگه، اینو نمیتونیم ازش بگیریم. پس اون قطعا چیزیه که خب مگه اونانا پارسال هم این بازی با پارو نداشت؟ مگه آلتای پارسال هم نبود؟ چرا نمیدیدیم؟ چون اون نیاز به تمرین داره، اون شکل از جابجایی و عبور از های پرس تیم حریف صرفا نیست که شما 4 تا بازیکن خلاق داری، 4 تا گلر بازی با پای خوب داری، پس میتونی اجراش بکنی. پارسال اونا اینجوری بود که توپ بهش میدادن میزد زیرش، ولی خب امسال اگر بتونه در اون فرم جا بگیره مثل چیزی که در بازی آرسنال نشون دادن، حتی شاید اونقدر هم از اونانا بد گفته نشه. خط اول بیلداپی که تشکیل میشد تو اون 4-3-3، خب دوتا آدمی که روی دست آلتای بودن کیا بودن؟ یکی شاو بود که فولبک پروگرسره، که ما اینجا توی دارتون معرف فولبک ها صحبتشو کردیم که اصلا چقدر توانایی خدشکنی خوبی داره اگر بتونه سالم بمونه و ادامه فصل رو داشته باشه. یه سمت دیگهش که یه بالکرینگ دیفندره به نام لینیورو که اون هم با خدشکنیش میتونه به این بیلداپه کمک بکنه. اون جنبه ای که به یونایتد ضربه میزد پارسال یا اگر امسال مجبور به اجراش بشه ضربه میزنه اینه که توی ترکیب 4 نفره اینجوری یا توی ترکیب 5 نفره دفاع هم دلیخت رو داشته باشی هم مگوایر داشته باشی، دیگه اون موقع تو بیرون نمیاد. تو همین بازی هم اگه هم مگوایر بازی میکرد هم دلیخت، قطعا آرسنال توی جریان بازی خیلی بیشتر از این موقعیت داشت. و از اون شاید مهمتر نقش فعالیه که امسال دارن پست 10 بازی میکنن، چیزی که فصل پیش دیده نمیشد. کونیا از سمت راست، حالا تا زمانی که مونت بود همینطور، و امبوبا میومدن پشت به دروازه توپ میگرفتن و کمک میکردن به خروج از این فشار پرس آرسنال. و خب آمارم وا نشون میده که امبوبا 10 تا پاس خدشکن دریافت کرده از اون 48 تایی که اول داستان گفتیم، 10 تا دریافتش فقط مال امبوما بوده. و کونیا به عنوان یکی دیگه از پست 10 که حداقل بخشی از تایم بازی رو پست 10 بازی کرد بعد از ورود ششکو، اونم 5 تا پاس خدشکن دریافت کرده. یعنی این دو تا مرجع پاسی هستند که دیگه از امسال یونایتد داره، پارسال نداشتش. یه پیشرفت دیگه همون جنبه تاکتیک دفاعیشونه که خب من و تو هم قبل از زد با هم صحبت میکردیم که آیا هنوز این تیم تنهاخیه یا نیست، ولی خب تنهاخ کجا میدیم که در مقابل تیم بزرگ هایپرس انجام بده. تیم آمارین وارد زمین شد که توپ رو پس بگیره. زمین ما یونایتدیم، اگر میخوایم شخصیت از دست رفتمون برگردونیم باید سریعا از آرسنال توپ رو پس بگیریم. و حالا این رو حتی شاید یک جاهایی از تنهاخ هم میدیدیم فصل قبل، یک جایی از آماریم هم ممکن بود میدیدیم. کجای آبروشون میرفت در اجرای این تاکتیک که اون دفاعه کارو خراب میکنه. یعنی ممکن توپ ببری بالا ولی توپ میافتاد پشت مگوایر، توپ میافتاد پشت دلیخ و آفساید گیری نمیتونست انجام بده. یعنی تو نمیتونید، همون مثالی راجع به تنهاخ یه بار صحبت شده بود که تنهاخ پست هافبک، زمانی که داره هایپرس میکنه هافبک و مهاجمش توی باکس حریفن، دفاعش تو باکس خودشونن. خب یه گپ 40-50 متری که دیگه هر تیمی میتونه از این پرسه عبور بکنه. هر جام که میومدن بالا، اصلا چرا تنهاخ مجبور به این تصمیم شد؟ چون هر موقع هم که میومدن بالا نمیتونن آفساید گیری بکنن و پشتشون خالی میشد. ولی در این بازی ما میدیدیم که نه، حتی آرسنال که به حال تیم قهاریه توی این زمینه و عبور از پرس، بارها تو تله آفساید یونایتد گیر کرد. یکی دو جا واقعا دلیخت هوشمندی به خرج داد و اصلا بدن خودش رو یکی دو گام آورد جلو. ممکن بود پارسال بود کورس میذاشت به مهاجم حریف، ولی امسال مشخصه که تمرین کرده که لزومی به کورس نیست، همین تو تله آفساید طرف رو بذاره. و جدا از اون جنبه، هر جام که توی تله آفساید نمیتونست بذاره، خب کار سویپر چیه؟ اگر تونستی خط آفساید تنظیم کنی و مهاجم توی آفساید بذاری که چه بهتر، اگر نتونستی و مهاجم فرار کرد بتونی اون جنبه سویپری رو داشته باشی و فضای پشت یورو و شاو رو پوشش بدی، که چند بار ما دلیخ دیدیم که همون تنه به تنه هایی که با کونیا میذاشت، با کونیا که نمیتونست بذاره، با یوکرس میذاشت، با ساکا میذاشت، یعنی اون فضاهای پشت دفاعش رو هم اندازه کافی پوشش میداد. و این چیزی که حتما اگر من یوور بود ازش نمیدیدیم که با این سرعت بتونه فضاهای زیاد رو پوشش بده. یک جنبه دیگه که باز نسبت به پارسال پیشرفت داشت زمانی بود که یونایتد در فاز مالکیت قرار میگرفت. خب سیستم روی کاغذ 3-4-2-1 و اون چهارتا یه رأسش یه وینگ بک که دالو بازی میکرد، یه رأس دیگه یه وینگ بک که دورگو بازی میکرد. این پویایی رو ما فصل قبل ازشون نمیدیدیم که اینها بیان جاشون رو با همدیگه با پست 10 عوض بکنن. یعنی دالو پست جاشو با امبوما گاهی وقتا عوض میکرد، مونت جاشو با دورگو عوض میکرد. اون روتیشن هایی که مثلا تو حد عالیش وینگر راست پاریس با اشرف حکیمی، خب اشرف حکیمی روی کاغذ وینگ بک پاریسه ولی دائما داره تو کانال‌های میانی هم حرکت میکنه و وینگرشون روی لب خط بازی میکنه. و خب این یک علتی داره دیگه، حتما این که شما وینگ بک لب خط نباشه یک چیزایی ازت میگیره، چیزایی بهت میده. اون چیزایی که بهت میده اینه که شما مثلا مونت رو اگر روتیشن داشته باشی و لب خط داشته باشی، خب مونت میاد تو روپای راستش و دید واسطه به سمت گل داره، خلق موقعیت بهتری میتونه انجام بده. گل اینجوری
تو بازی دوستانه هم زد اصلا.
دقیقاً خط شکنی میتونه انجام بده، ولی شما تو روپای چپ دورگو باشه فضا واسش تنگ‌تره. به هر حال این نیازه که این جابجایی ها دیگه تو حد عالیش دیگه انریکه رو بارها صحبتشو کردیم. این خب نسبت به فلسفه چیز جدیدتری بود. و نکته ای که خب به هر حال به نظر خودم خیلی خوب بود که دیگه به برونا متکی نبودن که صحبت چو کردیم. و یه چیز دیگه ای هم که به نظرم جالب بود که بعد از تعویض به چشم اومد که اماد داره تو پست وینگ بک بازی میکنه. ما اون اپیزودی که آموریم حالا نمیدونم هنوز منتقل شده بود به یونایتد یا نشده بود داشتیم آنالیز لیسبونشو میکردیم
که گفتیم نشده بود
نه شده بود ولی داشتیم اینو میگفتیم که تو یونایتد قراره چه جوری بازی بکنه. هم یه قسمت راجع به لیسبون ضبط کردیم هم بعدش گفتیم که تو یونایتد قراره چه جوری باشه و من اونجا حدسم این بود که اماد توی وینگ بک بتونه بازی بکنه. حتی آنتونی رو هم من اونجا مثال زدم که حالا این حدسم اشتباه در اومد و آنتونی داره خارج میشه از باشگاه، ولی به نظرم این جنس از وینگرهایی که داشت همونایی بودن که میتونستن وینگ بکی رو هم واسهشون بازی بکنن، همون کاری که کوهندا توی لیسبونش داشت انجام میداد. و حالا از قضا اماد پارسال توی تایمایی که پست 10 بازی کرد اون اینساید فوروارد رو بازی کرد انقدر خوب بود که دیگه آموریم واقعا روش نشد که یه خط عقب‌تر بازیش بده و توی وینگ بک بازیش
بده. و کونیا و امبومایی نداشتن که بهتر از اون باشه توی
پست. اونا هم که نداشتن و بنای حتی مجبور بود که اماد اونجا بازی کنه. ولی اماد توی این بازی وقتی تعویض شد و به جای دالو توی وینگ بک راست قرار گرفت دو تا اقدام به دریبل داشت و هر دو تاش موفق بود. و شما دیگه چی می‌خوای وقتی یه کار گره خورده تیم حریف داره لو بلاک می‌کنه مید بلاک می‌کنه یک نفری داشته باشی تو کنار زمین یارشو برداره که اتفاقا موقعیت‌های خطرناکی هم شد. همه اینا نشون میده که خب به هر حال یونایتد نسبت به فصل پیشش تیم بهتری شده. شرط لازم فعلا استمرار برای بازی‌های بعد. به هر حال فصل قبلم آمورین بازی‌های چشمگیری داشت ولی استمرار رو ازش نمی‌دیدیم. این فصل بعد ببینیم استمرار رو ازش می‌بینیم یا نه. اون شرط لازم برای عملکرد طول فصل، ولی شرط لازم واسه کسب نتیجه تو این بازی یه امبومای خوش شانس‌تر بود، یه امبومای آماده‌تر حتی بود، یه فرصت‌های دیگه که خودش آماده‌تر بود، چون من شنیدم که صحبت آمادگی فیزیکیش هم بود که اونقدری که باید نیست.
دقیقاً صحنه‌ای که داری بهش اشاره می‌کنی نیمه دوم بود که ماتیش کنی یا پاسو از فکر کنم با ایندیر مستقیم گرفت با لمس توپ اولش قشنگ بازیکن آرسنال جا گذاشت توپو برد تا پشت باکس انداخ لقمه حی حاضر جلو پای امبوما انقدر تاچ دومش بعد بود که توپ کلا از
همون رو هم آماری می‌زنه تو سر خودش. سری صحنه
فکر کنم همین
آره. شانسی که میگی ضربه سرم اگه داوید رایا تبدیل به پیتر شیلتون نمی‌شد شاید داره
آره دیگه هم یه امبوما آماده تر هم خوش شانس تر
یه ضربه آکروباتیک هم تازه زد که اونم آره. میتونه تبدیل به سوپر گل مدعی جایزه
از نقش سالیبا هم نداریم. اگه سالیبا فقط اینقدر یک ذره کمتر خوب باشه توی دفاع میتونه مساوی رقم بخوره.
صدر جدول پریمیر لیگ منچستر سیتی با تفاضل گل مثبت 4 حقیقی.
هوادارهای ساندرلند رو داشتن میزدن تو سر کله خودشون بعد از اینکه گل سوم سیتی به ثمر رسید.
چون صدر جدول نمیگه اولین بازیشون.
اولا که تبریک میگیم به همه هواداران ساندرلند، به جاناتان ویلسون، به برای گلندرینگ،
این تیم هیجان انگیز ساندرلند.
و اینکه یک بار دیگه کیفیت بازیکن‌های تیمی که بعد از 7 8 سال برگشته به پریمیر لیگ، خب یعنی و خریدها آقا شمس‌الدین طالبی چقدر استعداد ویژه‌ای بود.
بله همون که از بروژ منتقل شد و توی چمپیونز هم فکر کنم صحبت کردیم ریویوهایی که داشتیم.
دقیقاً خب یعنی این الان اومده ساندرلند. سیمون ادینگرایی که برایتون وقتی خریدش نمیدونم به نظرم دلیل فرا فوتبالی داشته، چون
میتوما رو دارن منطق... وادینگا میخوان
چیکار باشه. ادینگا خیلی فوتبالیسته درخشان
قیمتش و تیمی که بهش منتقل شده. ببین اون بازی کدوم بازی بود که من خودم استثنائاً جمله خودم یادمه که دزربی بعدش گفتش که به باشگاه تبریک میگم دوباره که برام دوتا جواهر دیگه حالا کشف کردن که بالبا و ادینگرا. خب یعنی در این حد روش حساب میشد. پس اگر که بالبا مشتریش یونایتد 100 میلیون، چرا ادینگرا رفته ساندرلند؟ من نگاه کردم تو ماهی 25 میلیون 30 میلیون
در نیومد. آخه اندازه بالبا در نیومد، بهش فرصت هم داده شد.
میتوما هست
حالا مینته به هر حال اون درخت
مینته رو گرفتن،
درخشی که از ادینگرا انتظار میرفت و مینته الان داره.
به هر حال یعنی منظورم اینه که یعنی ساندرلند ببین چقدر خوب خرید کرده. گرانیت ژاکا رو گرفتن، خب گرانیت ژاکا که شاهکار بود اولین بازیش کاپیتان ساندرلند، خب و حالا گل سوم هم که ایزیلدور زد طبیعتاً آره. و اینکه یه چیز دیگه می‌خواستم بگم که منظور این بودش که اینا وقتی که برگشتن 3-0 بازی اولشون رو بردن مقابل وست همی که من واقعا متاسفم، یعنی جدی میگم نگران سقوط باشین، خیلی اوضاع تیم خرابه. بعد بارونس بریدی، کارن بریدی که یکی از مالکین باشگاهه، چند روز پیش اومده بود تاک سپورت، یادم نیست برنامه هنری وینتر بود فکر میکنم درست یادم باشه، با هنری وینتر داشت گپ میزد و گفتش که اون چیزی که راجبه وستام خیلی اهمیت من نظرت پاپ خندم میگیره اون چیزی که راجبه
وستام خودش میدونه
اهمیت داره اینه که ما نیور سی دای هستیم، هیچ وقت تسلیم نمیشیم. بابا سه تا از ساندرلند فردا این که سه تا از ساندرلند خوردین تو رو خدا
برای سه تا خوردن نمایش هم خیلی نا این انگار از همون ته فصل قبل تیم دو مرتبه داره همون مسیر رو ادامه میده.
ببین اصلا گرام پاتر واقعا از اول به نظر وسیله ناجوری
اشتباه رو اشتباه دیگه. اصلا اون پروژه چرا باید لوپت با لوپتگی شروع بشه و چرا باید گرام پاتر ادامه دهنده اون پروژه باشه؟ واقعا
ببین 20مین بازیش بود روی نیمکت بستم، عددش رو نوشتم یادم نمیاد، فکر کنم 10-5-5 خب
5 تا برد 5 تا باخت 5 تا مساوی
اینه به هر حال یعنی واقعا اصلا غیر قابل قبول. من بعید
دارم مدیر ورزشیشون تیمش تایدن
تیمش تایدن
آره یعنی از اون واقعا انتظار نمی‌رفت که چنین تصمیماتی بگیره.
ببین نکته اشتایتن این بودش که وقتی که با دیوید مویز به مشکل برخورد کردن که در نتیجه خب باشگاه فکر می‌کنم نمی‌دونم دقیق در جریان چند چون درون باشگاهیشون نیستن، ولی خب طبیعتاً چون اشتایتن آورده بودن که در بلند مدت از فلسفه و برنامه‌ریزیش استفاده بکنن تصمیم گرفتن که اون مدل مربی سنتی بریتانیایی رو دورش خط بکشن و برن با ایده های اشتایتن که مشکلاتش با مویز هم این بودش که مویز به سبک سر الکسی در 90 که با هر تیم بازی میکرد بازیکن حریف میگه این چقدر خوبه اینو برام بخرین. نه جدی میگم یونایتد این شکلی بود دیگه توی
رونالدو نتیجه همچین اتفاقی اصلا فکر میکنم بازی اسپورتینگ یونایتد میبینه فردیناند میاد تو رخکم میگه آقا اینو بگیر.
آره میگه بعد همونجا باهاش امضا میدین. حالا باز رونالدو شاید مثال خوبی نباشه بزرگترین بازیکن تاریخ نه، ولی جدی اینه یعنی در دورانی که شبکه‌های استعدادیابی به اون شکل هنوز فعال نشده باشن که حالا کارلوس کیروش هم خیلی تاثیرگذار بود توی یونایتد، حالا جدا از اون بازیکنش چی بود از لیگ دو پریمیر رو گرفتیم
ببه
اون چی بود داستانش ولش کن واردش
نشیم. پارسال یا پیارسال بازیکن رایو وایکانو بود مطمئنن
توی پادکست اصلا فکرم راجع بهش حرف زدیم هستش خب نه منظورم یعنی قبل از اینکه مثلا چیچاری توها یا برادران داسیلوا ها کشف بشن اینطوری بود دیگه. سرالکس با هر تیمی بازی میکرد برادرش مارتین هم استعدادیابشون بود مثلا این چقدر خوبه اینو برای من بخریم و گل زد. خب کل داستان پل گاسکوین و آلن شیرر رو اینا همین بوده دیگه خیلی پیچیدگی نشه. به هر حال منظورم این بوده چی داشتم گفتم
سیتی سر جدول با 4 گل زد
نه یه
تیمش تایدن
به تیمش تایدن آره تیمش تایدن دنبال بازیکن اروپایی بوده و مویز میگفته اینو از برمنگام برام بگیر نمیدونم اینو از برایتون بگیر اینا و وقتی که جدا شدن اینی که میگه اشتباه روی اشتباه شاید به واسطه اینکه گرام پاتر درسته که شناسنامش انگلیسیه ولی به سبک اروپایی ماجراجویی کرده و مربی شده و به اینجا رسیده و مربی برایتونی بوده که برای همه باشگاه‌های انگلیس میتونن بهترین الگو باشن رفتن سراغ اون. ولی بگو که چرا اشتباه روی اشتباه بدترین گزینه بوده.
هنوز که هنوز من میگم 95.9% 9% مال 99 هیچ درصد زیادی از درصد موفقیت برایتونش به خاطر اون سیستم خرید و استعدادی بوده دیگه و هیچ کدوم از اینها الان نه توی وست هم هست قطعا به اون سازماندهی که برایتون داره این کار رو میکنه
نبود خیلی زیاد نبود
به نظرم من واقعا همین
همین دونی یادش میافتم
یاد چرا توی چلسی پس موفق
شد من یاد بیرون گذاشتن علی جهانبخش میافتم به عنوان گرونترین خرید اون موقع باشگاه با اینکه بازیکن درخشانی هم بود ولی به تاکتیکش نمیخورد گذاشتش بیرون در نهایت فروختش ولی تیمش نتیجه میگرفت.
اون خوب هنوز اون زمان اون سیستم خرید و نقل و انتقالات اونقدر شکل نگرفته بود فکر میکنم قبل از زمان جاگیرپاگیر شدن تونی بلومه و اصلا اون عدد عددی نبود که همین الان مثلا تونی بلوم به یه نفر توی هلند بده که مثلا من اینو بخرم که ستاره تیمم بشه ولی به هر حال فلسفه بازی مشخصی داشت این که شکی توش نیست ولی ابزارهای لازم در اختیارش گذاشته شده بود دیگه. الان وستم مثلا اسکواد مال یه نفر دیگه ما حتی شایدن مالک مثلا بعض وقتا دخالت میکنه توی کار تیمش دایدن و همه این آش شله قلم کاری که ایجاد شده دیگه جایی نیست که گرام پاتر بتونه از توش سالم در بیاد.
من سیتی در صدره
سوالی اگر داریم در مورد من سیتی خواهش میکنم
همین یه سوالی برای راجع به تیجانی رایندرز میخواستم بپرسم چون هرچی دیروز داشتم فکر میکردم که چند تا بازیکن بودن که در اولین حضورشون در پریمیر لیگ چنان بدرخشن که کسی نباشه که اسمش رو دیگه فراموش بکنه
همه کار بکنند
گل زد گل ساخت بازی سازی کرد توپ گرفت توپ تقسیم
حتی اون گلی هم که نه پاس گلش رو زد نه گلش رو زد باز پای اصلی رو اون کار کرد
دقیقا رد پاش کاملا دیده میشه خب و این که بازیکنی نیستش که مثلا شما با 120 میلیون به عنوان ستاره یک مثلا بوندسلیگا حالا اوکی به عنوان هافبک بهترین هافبک فصل سری آ انتخاب شد فصل گذشته منتها شاید دلیلش فقط این بودش که اسکات مک‌تومنی چون بازیکن سال انتخاب شد نمیتونست دو تا کاتگوری جایزه ببره راستش فکر میکنم دلیلش این بود وگرنه چرا باید هافبک تیمی که چند تا میلان هفتم هشتم هر چقدر که شدن بالاتر از هافبکی که عملا آس تیمش بوده در راه رسیدن به قهرمانی. خب منظورم اینه که یعنی نه به لحاظ قیمت، نه به لحاظ پروفایل شخصی، نه به لحاظ لیگی که متاسفانه باید بگم ازش به من سیتی اومده بود، هیچ کس انتظار نداشت همچین چیزی ازش ببینیم. و توی مچ آف دی همون اول، خب مارک چپمن از وین رونی پرسیدش که آیا به پستی جانی رایندرز رو میتونیم بگیم که جای خالی کوین دبروینه رو پر کرده، و رونی با همون مدل حرف زدن گفت آره دیگه به نظر میاد اینطوریه. ولی دقیقاً سگر ابلهانه ای سگرمه های
هامل هر کسی جای دبروینه رو چرکیه که بعد وارد زمین شد و یه گل زد.
تای جمله اینه
آره جای گندوغان رو پر بکنه که اون تالای اوجش کلی گل میزنه.
اون دیالوگی که با هم داشتیم رو میشه بگی که سر جام باشگاه جهانگیر راجع به شرکی و دبروینه
که یادم نیست کدوم دیالوگو میگی، ولی نظر من راجع به
پالمر، راجع به پالمر رو
آها که قرار چرکی جای خالی پالمری که به اشتباه فروخته شد رو پر بکنه.
بعد دیالوگ چرا بامزه است، من حرفای تو رو یادم میمونه، علی حرفای من یادش میمونه. جمله حامد دقیقاً این بودش که اگر پپ گواردیولا شرکی رو نمیخرید، بابت فروش دو فصل پیش پالمر میتونست اخراج بشه از من سیتی.
بله و همین امسال هم اگر وارد ترکیب فیکسش نکنه دست کم، یعنی راه دوری نیست اخراج شدن. با توجه اون چیزی که تو جام باشگاه جهان از سیتی دیدیم، هنوز اون خلأ خلاقیت توشون دیده میشه مثل فصل پیش، و همون بازیایی هم که صعود میکردن توی جام باشگاه جهان واقعا یه ردپای بزرگ چرکی بودی، هر جا وارد زمین میشد هم تو عملکردهای دفاعی خوب بود، حتی از دیبروینه بهتر، همون خلاقیت که نیاز داشت رو به تیم میداد. اون موقع البته رایندرز هنوز انقدر راه نیافتاده بود، یعنی مجبور بود که روی یه پتانسیل فردی به نام رایان چرکی حساب بکنه، ولی الان رایندرز راه افتاده. ولی اون تیمی که گندوقان داشت میومد گل میزد توی باکس، تو فضای خوب حمله توپ میکرد، مدافعا رو آشفته میکرد، اون تیم دیبروینه هم داشت. الان اگر میخواد همون تیم داشته باشه، نمیتونه فقط گندوقانش رو با رایندرز داشته باشه، باید دیبروینش هم با چرکی داشته باشه، و حالا احتمالاً کم کم بیشتر وارد ترکیب بشه. راجع به رایندرز به هر حال نکته همینه که واقعا مشکل این بود که سیتی بازیش قابل پیش بینی شده بود، پاس‌های عرضی به شدت زیاد، دفاع حریف خیلی مشکلی برای کنترل خط حمله سیتی نداشت،
مالکیت پاستوریزه استریلیزه که میگفتیم همیشه.
دقیقاً یه مالکیتی که هیچ سودی برای سیتی نداشت، و توپایی که بدون اینکه فضای کافی برای هالند ایجاد بشه صرفاً به باکس ارسال می‌شدن و هالند تو خیلی از بازی‌ها گم می‌شد. ولی حضور رایندرز نکته اولش اینه که خب درسته که هم در جنبه پاسوری هافبک خلاقیه، ولی تو این بازی چقدر دیدیم که با حمله توپ پشت خط رو میشکنه، چیزی که مثلا ما از رودری که انتظار نداریم، رودری با اون پاسشه که داره جریان بازی رو میچرخونه. رایندرز اون بازیکنیه که هم پاسه رو داره هم میتونه با حمله توپی که شاید لزوما دریبل هم توش نباشه، با حمله توپ پشت فضای خوبی رو جلوش میبینه، و نکتهش اینه که اینقدر جسارت داره که حرکت بده توپ رو و یه خطی رو بشکنه.
مثال کاملش گل اول سیتی دیگه، کاری که کرد
دقیقاً توی گل‌های وجود داره، و حتی دو سه تا موقعیت داشتن که همین کار رایندرز کرد ولی خب به گل ختم نشد. این رو خب وقتی یه چنین بازیکنی داری تو رو از حالت قابل پیشبینی بودن در میاره طبیعتا. و موضوع بعدی اینه که خب چرا هالند انقدر فرصت گیرش اومد، به خاطر اینکه رایندرزی بود که انقدر فضاها رو واسش ایجاد میکرد و مدافعان حریف رو مشغول خودش میکرد، و اسکار بابی که خب دانیال هم بهش اشاره کرد که واقعا درخشان بود. راجب سیتی من هنوز فکر میکنم که خیلی سمپل کوچیکیه، با اینکه این خریدها واقعا ارتقای کیفیت محسوب میشن و ما رو یاد اون سیتی مدعیه که هیچ کسی نمیتونست دستش هم بهش برسه میندازن، ولی گواردیولا یکی دو فصل اخیر یه مقدار ما رو میترسونه که انگار دورش تموم شده باشه، حتی با این مورایی که اضافه کرده. به نظرم راجع به سیتی من اگر بخوام جزئی تر صحبت کنم باید صبر بکنم هفته دیگه رو ببینم.
به عنوان سوال نهایی بپرسم سامی،
بفهم
پیش بینی طور به اون سبکی که ما میگیم، نه اینکه رمالی و کفخونی و اینا، با توجه به همین صحبتهایی که کردیم و جمع‌بندی آرسنال، حالا یونایتد واقعا وارد دیالوگ نمی‌کنم اصلا،
حتما
آرسنال، لیورپول، حالا اسپرزی هم که بردن یه جور دیگه هم بازی کردن نسبت به جدالشون مقابل پی اس جی که نشون داد که تامس فرانک چقدر میتونه تطابق بیشتری نسبت به انج داشته باشه در بازی‌های مختلف، یعنی دو تا هافبکایی که گذاشته بود کاملا متفاوت بازی پی اس جی، و چارلیسونی که در پست شماره 9 تکنیک وقت نمیتونه بازی کنه کنار کودوس میتونه، همه اینا
زوج کودوس و ریچارلسون همون زوج ایوانتونی و امبومو بود دیگه.
اوکی آره زوج کیو کی
امبومو
دقیقاً حتما. یعنی اصلا نکته ریشارلیسون اینه که اگر که در یه خط حمله ای قرارش بدی که یه نفر نمیگم لزوما 4-4-2 باشه ولی یه نفر نزدیک بهش باشه و انتظاری که ازش داشته باشی اینه که اوکی وظایف ورزشکارانه تو انجام بده، اگر که در زمینه فوتبال و گل زدن هم کمکمون کردی گودی گود، اگر نه ولی ایرادی نداره چون نفراتی و نفری هست کنار تو که اون بخش رو جبران بکنه.
بله نفر سوم دریبل زدن در فصل پیش که کدوس باشه.
دقیقاً
تو اپیزود بعدی خواهید شنید.
آره حتما. و نکتهش اینه که شوردینگه و نکتهش اینه که یک چیزی که تیم ویکری همیشه نگران بود راجع به ریشارلیسون که نباید شماره 9 تنهای تیم ملی برزیل باشه، همیشه تاکیدش روی بازی پشت به دروازه‌اش بود، بیلداپ و هولداپش که توی این بازی این هفتهشون بازم تاکید می‌کنیم سمپل خیلی کوچیکیه. بله. ولی واقعا من داشتم خیلی با دقت نگاه می‌کردم و دیدم خیلی بهتر شده، قشنگ پیشرفت کرده. بله. پشت به دروازه‌اش درسته. بله. همه اینها رو اگر یک جنبندی داشته باشه میتونم جواب ندیم، من اگه خودم بودم جواب نمی‌دادم خب، ولی میام چون پیش بینی تو از راه آنالیز میاد دیگه، حدس که نیستش که بلیت بخت آزمایی نیستش. 5 تیم اول به ترتیب 1-2-3-4-5 فصل 2025-2026 در پایان هفته 38
5 تیم اول پایان هفته 38 میشه آخر هفته پنجم جواب سوالتو بدم
100%.
ایمیل برنامه است fcc360podcast@gmail.com. مرسی آرش، مرسی سنم، مرسی حامد، مرسی علی، مرسی فرشاد، مرسی کیان، مرسی بهمن، مرسی شایان و مرسی از شما که شنونده پادکست FCC360 بودین. تا فردا.